سوپرمایه. دلیوری رای گانه.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من خیلی خوشحالم و اصلا باور نمیتونم بکنم که میتونم با شما صحبت کنم و خیلی جالبه، اولین باره که با تلفن زدم و اولین بار گرفتم میتونم با شما صحبت.
خب الان دیگه حالا که اینجوریه میتونیم قطعش کنیم بذاریم یه چند بار دیگه تلفن کنیم. به هر حال
واقعا من سالیان سالی دارم به صحبت شما گوش میدم و واقعا لذت
میبرم. ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
و باورتون نمیشه، یعنی مثل اسم رادیوتون شما همراه زندگی من هستین. یعنی من شبا موبایلمو میذارم و با صدای شما خوابم میگه تا اون موقع که شارژ موبایلم تموم بشه. تمام این برنامه راسا و نیاسا رو از اول مال هر شنبه یک شنبه که ضبط شده اونا رو گوش میدم. یعنی فوق العاده از کارتون و من خیلی 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 خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در مورد بیماری بایپولار میخواستم صحبت میکنم باهاتون. من 19 سالم بود ازدواج کردم، 20 سالگی متوجه شدم که همسرم بایپولار هستم و الان 32 ساله که از ازدواجمون میگذره و دو تا فرزند دارم، یه پسر یه دختر. بچه های فوق العاده هستن، بچه های نمونه هستن. نه من راجب اونا این فکر رو نمی کنم، همه راجب اونا این فکر رو می کنم.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسرم 31 سالشه، دخترم 19 سالشه. بعد من همیشه دلنگران اینا هستم و بارها از شما شنیدم که ممکنه، یعنی 40% بایپولار امکان داره که از پدر و مادر به بچه ها برسه و همیشه وحشت اینو داشتم که شما این سوالو بکنم و شما به من بگید بله احتمالش خیلی زیاده که بچه هم مریض این مریضی رو داشته باشن. ولی خوشبختانه تا حالا چیزی دیده نشده در مورد بچه ها.
خب معمولا اگر دیده نشه تا این سن و سال بعدا دیده نخواهد شد عزیز.
راست میگه، یعنی اینو به من میگی، یعنی انگار دنیا رو به من.
نه اگر تا به حال نشده، چون این بیماریست که تو از همون آغاز به یک اعتبار تو از کودکی میتونه خودشو نشون بده، حتی میشه گفت از یک سالگی. بنابراین اگر 19 و 30 و یک هستند و علائمی از اون رو نشون نمیدن اون رو گذروندن و بنابراین اون انتقال صورت نگرفته.
یعنی من فکر میکنم دنیا رو به من اگر میدادیم من اینقدر خوشحال نمیشدم. من چند روز راجب بایوپولارهای مختلف میشنوم که شما میگین که دو سه نفری با شما صحبت کردن، شما میگین که مثلا شما باید معالجه بشین چون برای حاملگی بعدا ممکنه مشکلی پیش بیاد. من پیش خودم فکر میکنم دکتر هلاکوی چرا میگن همچین کسی باید حامله بشه؟ چرا میخوان این مریضی اصلا منتقل بشه؟ چرا باید یه زنی با این مشکلش بخواد دوباره
یه
بچه رو اذیت بکنه؟ این مسئله
براش خب آخه داستان این است که یک ما به هر حال انسان حق داره و در یه زمینایی کسی مانعش نمیتونه بشه، دوم خوشبختانه بسیاری از دوستان گوش به حرفای من نمی کنن، فقط میشنون، از این بابت هم سپاسگزارشونم، و سوم این که این وقتی که یک احتماله، احتمال خیلی چیزهای دیگه هم هست. به من میفرمایید در موارد سنگین و شدیدش بهتر از چنین کنیم، من این توصیه رو دارم، ولی نه در حدی که آدم به کسی بگه این کارو نکن، برای اینکه درست نیست.
بچه‌هام زیاد هستن فقط به همین علت، یعنی 12 سال فاصله سنی دارم و اون موقع من از چندین دکتر سوال کردم که آیا ممکنه بچه‌های من مشکلی دچار بشن و گفتن که نه، ریسکش خیلی کمه، احتمالش خیلی کمه. به خاطر همین من بچه دوممو آوردم. به خاطر همین اینو خواستم، یعنی میگم مثلا جرأت نمی کردم که سوالش رو با شما مطرح بکنم، فکر می کردم که همون اولین مرحله شما به من میگین بله منتظر شو، ممکنه که همچین اتفاقایی بیفته. ولی خیلی خوشحالم کردیم، پسرم پزشک هستن خودشون و دخترم ساینس میخونن و خودشون برای دنتیستری آماده میکنن. الان دخترم کاناداست، پسرم امریکاست و من الان پیش پسرم هستم. دیگه نمیدونم، یعنی بهترین خبر رو به من
بنابراین خودتو نگران نکنید، تو از زندگی که هستم بهترین ها رو به وجود بیارید، بعدم اگر علائم و نشانه های آشکار و مشخص اون خودشو نشون نداده نخواهند داشت، بنابراین راحت و آسوده باشی تو. فقط اونا هم در وقت انتخاب همسر مواظب باشن از دختری و یا پسری با توجه به اینکه دخترتون یا پسرتون ازدواج کنن تو خانوادهشون افسردگی و دو قطبی بایپولار نباشه، چون اگر باشه برخی از اوقات اون زمینه ارثی که ممکنه بهشون منتقل بشه با ترکیب اون برای فرزندانشون میتونه مسئله آفرین باشه. اگر فقط یه نسل مواظب باشن معمولا دیگه چون ژن سالم ژن غالبه اون رو رد میکنند و نگرانی برای نسل‌های بعدم نخواهد بود.
انشالله خیلی خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من اونقدر سوال از شما دارم ولی الان این شوکی که به مغز من وارد شده اصلا سوالم هم گم کرد.
نه بقیه رو فراموش کن، فعلا جشن اینو بگیرید تا بعدم برسیم سراغ موضوع دیگه. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که لطف میکنین در اختیار من قرار
گرفتین. خواهش میکنم.
من یک سوالی دارم در رابطه با دخترم. من نوشتم موارد دو، دختر من 18 سال و نیمشه.
ببخشید چون همینجا برای من مهم، فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله بله، یه پسر 17 ساله دارم، یه دختر 18 سال و نیم.
اوکی میفهمم.
چیزایی که در مورد دخترم این مدت از تولد تا حالا خیلی مهمه، عجیب بوده برای من، این بوده که در 20 ماهگی تازه راه افتاد، گیر را افتاد، در ارتباط برقرار کردن نسبتا مشکل داشت. مشکلی که الان بایش دارم اینه که یه تصمیمات خیلی ناگهانی میگیره بدون فکر و بدون عقل، رابطه خوبی برقرار نمی کنه.
نه نه، یه ذره تون رفتید.
بله
صبر کنید. اولا وقتی که تو یک سال اولش مسئله و مشکل خاصی بایش داشتید از خوابش و تغذیهش
اصلا همه چی عادی بود، من فقط موارد غیر عادی رو نوشتم.
تا 3 سالگی هم مشکلی بایش نداشتید؟
3 سالگی مشکل این بود که وقتی که رفت مهد کودک وای نمیستاد، یه مربی خیلی خوب و آگاه داشت و من توضیح داد که این ترس جدایی داره. من حدودا 3 ماه پیشش موندم تا این احساس امنیت کرد و موند توی مهد کودک. اینم بود چرا.
اوکی به من بفرمایید در دوره دبستان درسش و ارتباطش با بچه های هم کلاسی چطور؟
خیلی خوب بود ولی ارتباطش، من هر موقع با معلمش و مربیاش صحبت میکردم میگفتم خیلی خوبه، تو چرا انقدر وسواس به خرج میدی؟ و ولی الان که من خودم الان دارم درس تربیت بچه میخونم، این مراحل رشد که میبینم، میبینم این همیشه بازی پارالل داشته، یعنی همیشه کنار بچه ها بوده، با بچه ها نبوده. الان یادم میاد و هیچ وقت این بازی های رول نشپیل مثلا خاله بازی یه نقش رو کنه، هیچ وقت این بچه بازی نکرد. درسته که من الان تو درسته که میخونم یه قسمت از مراحل رشد بازی تو بچه همین هست، ولی این اصلا نداشت، یعنی هیچ رولی رو بازی نمیکرد و کنار بچه ها، مثلا اون اگه مثلا شم بازی میکردن این کنار بچه ها میشد اون شم بازی رو میکرد، خیلی با بچه ها چی بگنه.
نه متوجه هستم، حالا به من بگید رابطهش با برادرش که یه سال نیم فاصله داره چگونه است؟
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب.
پس با اون رابطه داره بازی میکنه؟
بله خیلی خوب.
خب پس این مشکل رو با غریبه ها داشته؟
بله، ولی مدام ترسو بود.
خب حالا اونو میرسی بعدم بش. خب بعد نصب کنه هنوز من یه ذره باشم. به من میگی دبیرستان چطور بود؟ یعنی در دوره نوجوانی چه اگر
مشکلش خیلی زیاد شد طوری که ما مجبور شدم مدرسه‌شو عوض کنم.
چرا؟ نه مشکل در چه زمینه‌ای پیدا کرد؟
بعد به نظر بچه‌ها یه بچه احمقی میومد، در ساعتی که من تست هوش دادمش، تست خودش هوشش بین 105 تا 110 بود، خیلی سریع میتونستن دستش بندازن سر کارش بذارن و یواش یواش یه شهرتی توی مدرسه پیدا کرد به یه آدمی که از یه مادر ببخشید مثلا انگار ساده است، خیلی زود میشه گولش گولش که یعنی سر کارش گذاشت مثلا دستش انداخت و خب این بچه‌ها اذیتش میکردن از این جهت، بعد من مدرسه‌شو عوض کردم.
چقدر اهل ورزش و اسپورت بود؟
من خیلی سریع، یعنی دو سال نیم سه سال گذاشتمش کلاس رقص، هیچ ورزشی رو نمی رفت، ولی حدودا از دو سال نیم پیش خیلی هم بچه ضعیفی بود از نظر جسمی، خودش رو خودش کار کرد، خیلی فیتنس یعنی خیلی خوب، یعنی مثلا بچه‌ای که 5 دقیقه نمیتونست بده میتونست تو ماراتون شرکت کنه با برنامه‌ریزی خودش.
شبکه دوستاش در دبیرستان چی بودن و کیا بودن؟
بودن چند نفری اوایل، ولی الان شبکه که الان مونده اون دوستایی که بقول من از بچه که من براش خریدم، یعنی من با مادر رو ارتباط برقرار کردم، این دوسته خب ادامه پیدا کرد، الان دو نفر سه نفری که دوستی صمیمیش میشه گفت حدودا تقریبا صمیمی بچه هایی هستن که اصلا اون بچه گید ما باشون ارتباط رو نگه داشتیم.
خب حالا به من بگید الان چه مسائل و مشکلاتی باشه؟
الان مشکلی که من باش دارم اینه که خیلی تصمیم ناگهانی میگیره بعد فکر میکنه.
مثلا
این بچه اینجا این تو کشوری که من اصلا دو نوع دیپلم هست، یه نوع دیپلم اولی که میگیرین توی یه سری دانشگاه درجه دوم میتونین برین، دیپلم دوم تو دانشگاه‌های همه دانشگاه‌ها میشه رفت، این یه دفعه وسط امسال یه ماه و نیم پیش یه دفعه مدیر مدرسه‌اش به من زنگ زد گفت یه روز اومده توی یک از امتحانای خیلی مهمش فقط اسمشو نوشته و داده. یه چیزی که من فراموش کردم بهتون بگم، خیلی با کسایی که قدرت یا اتوریته دارن مدام سر جنگ داشت، مثل مدیر مدرسه. اما من فکر می‌کنم این به خاطر من که کلاً بعداً تشخیص دادم یه شخصیت کنترلی نسبتاً زورگویی بودم به عنوان مادر، فکر می‌کنم اینو من یه مقدار توش به وجود آوردم. این با مدیرشون هم که معلم همون ادبیاتشون هم بود خیلی بد بود، ورقه رو داده بود، بعد که من اومدم خونه ازش پرسیدم گفت من کار پیدا کردم، من یه شرکت خیلی خوب بهم پیشنهاد کاری داده. من حقیقتش اولش یکم ترسیدم، فکرم توهم چیزی داره، و حدود 6 ماه قبل از این قضیه این شروع کرده بود با یه شرکتی کار اینترنتی کردم، بعد دیدم نه واقعا پیشنهاد کار رو بهش دادن که بره ببینن اگه کارش خوبه مثلا بگیرن تو اون شرکت کار کنه، که البته موفقم نشد توی امتحان قبولی اون شرکت دیگه، مدرسه رو ولی نرفت. میدونی یه تصمیمای اینطوری، یه دفعه تصمیم میگیره بعد توش میمونه. برام دیگه
خب آخه چه توهمی داشت؟ چرا با وجودی که درسش گفتید در دبستان خوب بود، حالا نمیدونم دبیرستان چرا فکر کرد که باید از یه راه دیگه ای کار پیدا کنه و پولدار بشه؟
یه دفعه به این فکر افتاده که خیلی از این ویدیوهای یوتیوب و خیلی علاقه من به NLP و به از این ویدیوهایی که راجع به شخصیت رو خودتون عوض کنید، و واقعا هم یه موقع عوض کرد. مثلا بچه بود بی نهایت بی نظم بود، بی نهایت منظم شد، بچه بود که اصلا ورزش نمیتونست بکنه، ورزشش رو درست کرد، نظمش رو درست کرد، کلا به این نتیجه رسید که من خودم میتونم به خودم کار کنم، مدرسه و سیستم آموزشی به درد نمیخوره. خیلی کسا هستن که شرکت های اینترنتی زدن بچه های جوان، و واقعا هم خب هستن اینا توی اون کشوری که من زندگی میکنم، منم میتونم همین کار رو بکنم، اگه اونا تونستم منم میتونم بکنم. سیستم آموزشی آدم ها رو ابله نگه میداره و تو اطلاع نداری و یه همچه حالت هایی. البته بهتون بگم من از بچگی سه بار اینو روان پزشک بردم، این از اولین بار 2 ساله میگه، بعد یه چیز حدود 10 سالگی، بعد حدود 15 سالگی تستای کامل رو کردن و هر بار به من گفتن که بیماری در این دیده نمیشه.
ولی آخه دلیلی که بردیدش دکتر چی بود؟
همون یکی مشکل ارتباطش بود که ارتباطاتش خیلی بد بود و بعد اون دوره‌ای هم بود که تو مدرسه بچه‌ها مشکل پیدا کرده بود. من سعی کردم که بفهمم مشکلش چیه و چرا و بردمش و هر بار من حتی مرکز دانشگاهی خوبم بردم اینجا، گفتن که این بیماری نیست، یه مقدار زمینه‌های تفکرش میتونه آمادهش برای افسردگی کنه. ولی بعدا که با شما آشنا شدم من خیلی به اختلال شخصیت حقیقتش چیز کردم، شک کردم. تو خانواده خود من و شوهر من وسواس، افسردگی، اضطراب و اعتیادم هست، زمینه ارثی هم خیلی خرابه.
اون وقت الان رابطهش با برادرش همچنان خوبه؟
رابطهش خوبه.
اگر من الان پسرتون رو روی خط می آوردم می گفتم نظر راجب خواهرت چیه، مثبت و منفی، تو یه دقیقه به من توضیح بده چی می گفت؟
یه دقیقه به شما خود می گفت خیلی دوستش دارم ولی یکم کم عقلش درست کار نمی
کنه. یعنی اونم همین حرف می زنی که این تصمیمایی که می گیره همه
یه بی عقلان، یعنی خیلی انگار مثلا شما بعدن گفتین که هوش و عقل فرق داره. من خیلی رفتم گوش کردم، انگار بچه باهوشی ولی بچه کم عقلی، انگار عقل هنوز به اندازه سنش توش.
آیا درسای ریاضی و اینا رو هم خوب بوده و می خونده؟
متوسط خوب. آره مثلا به فلسفه بعدن خیلی علاقه پیدا کرد، فلسفه دوره کوتاهی که من یه نگران شدم چون میدونستم که شما دوست ندارین. بچه ها 6 ماه 7 ماه میخوند، خیلی به بحث جامعه شناسی کلن سیاست این علاقه داره، ولی علاقه خیلی بیشتر روی همون NLP و اینجور چیزا مثلا میخونه و خودش هم ویدیو میذاره تو یوتیوب. خیلی هم علاقه داره که توجه بهش بشه، اینم هست. یعنی مدام ویدیو میگیره از خودش میذاره، حالا خیلی هم مثلا موفق نیست، میگم 1000 نفر 2000 نفر ویدیوهاشو نگاه میکنن، ولی وقت زیادی رو میذاره برای اینجور کارا و اصلا هم به انتقادم شدیداً چیز نشون میده. یعنی حالت خیلی خیلی یه دفعه مثلا دیوار میکشه، یعنی از هر راهی که آدم بهش وارد بشه که کوچکترین انتقادی احساس کنه داره بهش میشه خیلی جدی میگیره.
چقدر وقتی که متولد شد، یعنی برادرش متولد شد، جای او تنگ شد و چقدر با او حسادت میکرد؟
خیلی کم به نظر من، خیلی کم. فقط من یادمه که یک بار 2 سالش بود، برادرش تازه 20 ماهی رو با هم تفاوت دارن، 3-4 ماهش بود، دیدم این شعری رو داره برای خودش میخونه که آره هیچ کس دیگه منو دوست نداره، یه همچی چیزی. اونجا اصلا سریع من متوجه شدم که انگار جلب توجه داره میگیره. ما خیلی سعی کردیم، واقعا سعی کردیم، چند ماه اول مثلا 4-5 ماه اول انگار مثلا فقط این بود، اصلا انگار بچه فقط در حد همون که یه ذره شیر بخوره. و
رابطش با پدرش هم خوبه؟
نه خوب نیست.
یعنی چی؟
خیلی دور از پدرش، پدرش اصلا قبول نداره، پدرش یه آدم با من ارتباطش بهتره، پدرش رو قبول دوستش داره ها، ولی پدرش یه آدم سطحی میبینه که مثلا در حدی که همه مثلا بابا جون به اینو بخور، بابا جون این چی میگم ارتباط مسائلش مشکلاتش دنیاشو اصلا برای پدرش خواست نمیده.
خودش شما گفتید چی خوندید؟ همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
من جامعه شناسی خوندم، الان اینجا دارم دوباره درس میخونم، ارسیوم نمیدونم میشه چی، تربیت علوم تربیتی دارم میخونم. شوهرم دیپلم گرفته، درس نخونده.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ببینیم چه زیرگی ها تو میاد، با هم صحبتون ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف، پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکستان با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات، مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه، احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-310-278-823. دکتر کیا میشل.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، همین چهار شنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، سلام.
چیز دیگه به نظرتون آمد من بخواید بفرمایید؟
بله که خیلی افراط میکنه، مثلا گیاهخوار شده، الان تو این داره افراط میکنه. الان پسرم به من گفت خیلی افراط میکنه. البته من نمیدونم این چون وسواس و خانواده پدرش هست، این یه جور وسواس فکریه، مثلا یه چیزی که به فکرش میاد تو خیلی دیگه زیاد افراط میکنه.
نه ببینید، اتفاقی که به نظر من افتاده زمینه استراب و وسواسش رو برده توی نگاه جهانبینی فلسفیش. بله. یعنی موضوع اون گرفتاری چرایی است که پشت هر حادثه ای اون داره میبینه، و اینم که گفتید یه کمی دیر راه افتاد، زبون به موقع باز کرد یا نه؟
خیلی زودتر از حدش
حتی. یعنی ببینید یه مقداری عدم تعادلی در مقام مقایسه یا حالت نرمال رو به اون صورت نداره، بعدم باید یه مقداری به خاطر استراب و وسواسش افتاده باشه رو خط چرا تا به چگونه کار داشته باشه، و به خاطر اون یه مقدار جهتگیری های تند و افراطی داره و جهان رو یه جور دیگه میبینه. به نظر من فقط اون نگرشش و یا بینش و نگرشش یا طرز تلقیش با دیگران متفاوته. اگر مثلا بهش بگید نظرش راجع به ازدواج یا بچه چی است، یا درباره موضوعی مهمی که نسبتاً مردم عقیده معمولی دارن، فکر کنین افکار عقاید عجیب و غریبی داره در هیچ زمینه‌ای؟
کاملا غیر معمول. مثلا میگه من هیچ وقت دوست پسر داره، ولی میگه من هیچ وقت ازدواج نمی کنم، هیچ وقت بچه نمیارم.
نه، شما با یک کسی روبرو هستید که نمیدونم، شاید هم یه مقدار مطالعات داره یا یه ارتباطات داره با گروه های خاص افراطی که هیچ وقت در ارتباط نبوده.
نه، من خیلی حواسم به این چیزا بوده.
نه، یه زمینه فلسفی داره عزیز، یه زمینه ای داره که یه کمی میگریزه. برخی از آدم های زمینه هنری دارن و اون رو در خلاقیت و در کارهای هنری نشون میدن، یه عده مایه ادبی پیدا میکنن، یه عده خیلی کم زمینه فلسفی و یه مقدار همه چیز رو با یه کریتیکال مایندی، با یه ذهن نقادی زیر سوال میبرن و چون کسی هم براش جوابی نداره خودشون یه ذره انتخاب کنن، ولی ریشهش یه مقداری استرابه و اون استرابه که به اونجا میبرتش. حالا به من بگید خوابش چطوره؟
خیلی خوب، خواب، تغذیه، اینا همه چی، چون همه رو دقت کردم، کاملا نرمال.
خب اون خوب. بعد به من بگید از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟
خوبه.
خیلی خوب. اگر هست، حالا شما نگرانیتون چیه؟
من سوال دارم از شما. این هر موقع تصمیم میگرفته که اشتباه بوده، من خیلی چون رابطه خیلی نزدیکه، البته الان در حال حاضر نه، چون من با یه تصمیمش مخالفت کردم، سعی کردم اون عوارض اون تصمیمو هی براش به قول معروف چجوری براتون بگم. مثلا من دنبالش دویدم و خرابکاری کرده هی درست کردم. الان من باید به این چجوری برخورد کنم؟ آیا باید بذارم مسئولیت تصمیماتش خودش بگیره؟ مثلا الان تصمیم گرفته بود که نیشان وقت پیش که با یه سر دوستاش بره، دوستاش کشورهای متفاوت و خیلی عجب غریبه، مثلا آمریکای جنوبی و مثلا شرق دورو ببینه. بعد برنامه دوستاش دور نشد، این گفت نه من تنها میرم. من بعد به خود مثلا میدین تصمیم میگیره، البته مثلا شاید به شما بگم یک هفته نشسته در مورد اون کشور اطلاعات پیدا کرده، چه خطرهایی هست، مثلا سفارت این کشوری که مثلا آلمان تو اونجا چه حمایتایی میتونه بکنه، من چه شماره تلفنایی رو باید داشته باشم اگه به خطر افتادم. یعنی اینجوری هم برنامه‌ریزی کرده. ولی با تمام اینا من پدرش رو باش فرستادم، چون خیلی ترسیدم این دختر تو این سن بخواد مثلا شرم.
نه، یاقیه. یعنی میدونید یه مقداری همون نظری که راجع به قول معروف اتوریتی یا صاحبان قدرت داری تو، یعنی نمیخواد زیر بار هیچی بره، همه چیز رو باید خودش حس و احساس کنه و بفهمه.
دقیقاً شما مثلا انگار توی کلام توی جمله شما چیز کردین، یعنی تعریف کردین شخصیت این بچه رو. و دقیقاً خودش هم همینو میگه ها، میگه زندگی منه، من باید تجربه کنم، حتی اگه اشتباه هم کنم پاش وای میستم. ولی خب پاش وای نایستده دیگه، یعنی من نکه اون وای نایستده.
نه آخه پاش باز قد نمیشه استاد، چون پای آدم رو میسوزونه.
بله
میدونید، البته تا حالا تصمیم چیزی جز قسمت درسش نگرفته.
نه تصمیم خطرناک اونجوری که
بعد اگر بخواد بخونه یا رشته‌ای که میخواست بخونه چی بوده؟
خودش میگه من این راهو میرم، اگه نشه برمیگردم روانشناسی میخونم. من مدام برنامه‌های شما تو خونه ما روشنه، میشینه کنار من، فارسی رو خیلی نمیفهمه ولی مدام داره با شما رو نقد میکنه. حتی یکی دو بار گفتم من دوست دارم زنگ بزنم با آقای دکتر صحبت کنم، مثلا شما رو هم نقد میکنه تو عالم خودش. نمیدونم، البته فکر کنم نظرت چرت و پرتی هم نداره ها، ولی خب مثلا دوست داره مثلا با شما هم بحث کنه. حتی
نه شما گفتم با یه آدمی هست روبرو هستید که فعلا مخالفه. میدونید
دقیقاً چیکار من باید
چیکار کنم؟ هیچی. فقط اگر از خط من این سفراش میتونه مسئله آفرین باشه.
بله.
یعنی ممکنه اونجا مثلا درگیر یه نوع احساسات و باورها بشه، بعد بیاد به شما بگه میخوام اینجا بمونم یا میخوام برم توی معبد اینا یه کارایی بکنم.
نه نه از اون جهت خیلی
مذهبی نمیگم، ولی آخه اینا گروه های هستن.
نه خیلی چون من خیلی نگرانم، چون به شما آشنایی دارم، میدونم که شما میگین توی این سن بچه ها نباید به سیاست، نباید به فلسفه، نباید به مذهب خاصی، خیلی حواسم بهش بود. نه عاقل تر از اونه که بخواد مثلا اونجوری زندگیشو، میدونین چی میگم؟ نمیپذیره. یعنی اصلا اونجوری، یعنی خیلی از
جهت هم
مثلا باور
نمیتونه. حالا درسو میخواد چیکار کنه بالاخره؟ چون اگر درسو بخونه شاید درد سری درست نکنه.
میگه که من اولین راهو میرم دانشگاه.
کدوم راه؟
همین راهی که میخوام توی شرکت اینترنتی خودم را بندازم با چند نفر، و اگر نشود دانشگاه که در نمیرم، منم که دیپلم اولیمو دارم، یا میرم دیپلم دوم میرم، تو دو ماه میتونم بگیرم.
ما چقدر کامپیوتر میدونه؟
میدونه خوب میدونه و میدونم که الان کار پول در میاره ازش. یعنی شما فکر کنید مثلا اگر حقوقی یه نفر که اینجوری گرفته کار میکنه لیسانس داره حدود 2000 یورو، اینم حدود با کارای خودش با کامپیوتر میکنه همین حقوقو داره در پول داره در میاره، حالا مالیاتش در خب کمتر دستش میمونه. ولی میدونم که پول داره مثلا تو همون جایی که داره کار میکنه. من خب خیلی سرم نمیشه ولی مثلا ردیف هست، مثلا از ردیف 2 شروع کرد الان کشیدی خودشو به ردیف 4، مثلا میگه به 5 برسونم دو برابر میتونم از این پول دارم، پول سفراش نورم همه رو خودش در میاره. یعنی ما بهش پولی نمیدیم، یعنی گفتیم برها مسئولیت خودته. منتها این که مثلا من میخواستم مثلا بهش بگم خب اگه تو فکر میکنی این راه زندگی تو، خب برو مستقل زندگی کن. به نظر شما این
نه، حتما این کار رو
نه
نه شما قرار دوربرش باشید ازم. شما در حقیقت مثل حصارش هستید که اولا یه مقدار خاطرش هست است و الا پرت میشه. ببینید یه دوران بحرانی بهش واقعا یه نوع اگزیستنشال انگزایتی دیگه، استراب هستیه، یعنی هم درباره مرگ، هم درباره شک، هم درباره تنهاییشه. حالا تنهاییش رو به صورت این درورده که من میخوام جدا باشم، ولی اسمش رو استقلال میگذاره. به نظر من یه زمینه تو این ماجرای فلسفی داره. حالا یه سوال دارم، تو خانواده پدری و مادری کسی که باورای عجیب و غریب داشته یا جهتگیری‌های خاصی داشته چی میدونید و میبینید؟ گفتید اعتیاد بوده، گفتید اونا خودش نشون دهنده همون جهت هاست، یعنی برخ از قد زندگی رو یه جور دیگه دیدنه.
عجیب قریب، من خودم خیلی گرایشات فلسفی داشتم، خیلی زیاد اهل این حرفا سیاست و فلسفه بودم، جامعه شناسی برای همین خوندم. ولی من یه چیز جالبی بهتون بگم، الان گفتی من یادم اومد، مربی مهد کودکی که گفتم خیلی این آدم دانایی بود به نظر من، الان میفهمم که چقدر این خانم دانا بود. یک بار برگشت به من گفتش که این بچه ای تو، یعنی ترجمه فارسیش میگه کلی خودش رو برای فکر کردن داره، و دقیقا این کلمه رو به من گفتش که این یه زمانی یا فیلسوف میشه با خنده و شوخی و مسخره، البته نه مسخره ها، حالت مثلا خوشایند، خیلی خوشش میومد از این بچه. این فوق العاده کلی خودش رو برای فکر کردن داره، و من میگفتم من مربیم مثلا تو تمام این گروه ما دو تا بچه داریم که اینا با کلی خودشون فکر میکنن.
نه درسته، یعنی اونقدر از تقلید و تلقین نه تقلید کنن نیستن، به این راحتی هم تحت تاثیر قرار نمیگن. اینه که اجتماع و جامعه یه جور میده، اونا یه جور دیگه میتونن حرکت کنن. درسته ممکنه واکنش دیگران رو نفهمن یا نپسندن، ولی همچنان یه مقداری راه خودشو میره. البته این در مرحله آگاهی و پختگی عیبی نداره، ولی مثل موجودیست خیلی زود شروع کرده. میدونین آدمیست که هنوز تو استخر خوب شنا نمیکنه، اومده تو اقیانوس طوفانی. به اون جهته که نه، یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد عزیز، یعنی همینقدر که با شما رابطهش رو حفظ کنه. و همونطور که خودش گفته، شما هم یه اشاره کردید، اشتباهات کوچک کم اهمیت رو بگذارید بکنه، نه به خاطر اینکه یاد میگیره، نه به خاطر اینکه شاید به تدریج برگرده به خطی که بقیه هستن، نه به خاطر اینکه مهم نیست، برای اینکه غالب اوقات میدونی مثل چی مونه، مثل یه اتومبیل مونه که تا سوارش میشه سرعتش مثلا 100 کیلومتره، با بقیه نمیخونه، ولی خب این آرزو و ایدال خیلی هم هست. اگر بچانسی هم نیاره برسه توی اتوبان رفته دیگه، حالا سرعت زیادش میتونه حسنش هم باشه عیبش نباشه. با هر حال با یه بچه غیرعادی روبرو هستید که به نظر من اجزای مختلف مغزش به صورت اون هماهنگی که بقیه هستن روش پیدا نکرده. چراییشو نمیدونم، ولی شاید حتی دستگاه های فانکشنال امارای یا اینا بتونن نشون بدن که مثلا این مغز کجا چگونه کار میکنه. چقدر پایبند اصول مثلا اخلاقیه؟ یا
خیلی آدم اخلاقیه؟ نه خیلی، نه آدم اخلاقیه، ولی خب اخلاق خودشو داره، مثلا مورال خودشو داره. مثلا من یک بار سر یه صحبتی شد که من در رابطه احساس خودم بهش گفتم، مثلا خیلی راحت گفت احساساتو به تو مربوطه، من هیچ مسئولیتی در مقابل احساس تو ندارم. یعنی حتی در رابطه با کاری که من دارم میکنم، تو چه احساسی در رابطه اون کار دی، تو مسئولی، من در رابطه با کار خودم و احساس خودم مسئولم. میدونی یعنی اصلا اینجوری براتون بگم، اون چیزی شما از مهربانی حرفا میگین، اصلا من ندیدم آدمی که یک گرم براش مهم نباشه عقاید دیگران راجع به خودش، و واقعا مهم نیست.
آخه یهش که احتمال کوچولویی هم هست تا چیز بد و منفی نگیریتش، ولی احتمال یه مقدار خطر آتیزم خفیف یا اسپرگر داره.
تمام اینا رو تست کردیم.
آخه ببینید با بهره هوشیش نمیخونه این حرفا. شما به من گفتید بهره هوشی 625 یا 135 با بهره هوشی 105 110 اینا نمیخونه.
امکان داره اینا رو یاد گرفته باشه تو این ویدیوهایی که نگاه میکنه؟ تو خیلی راجع به روانشناسی اینا ویدیو نگاهم خیلی علاقه داره.
من فکر کنم تست شاید درست نبوده. یعنی حرفایی که میزنید بهره هوشی 105 نیست.
البته 105 تا 115 گفت به خاطر اینکه من دو زبانه است این بچه حدود 5 سالش بود تستش.
نه تست درست نبوده. بهره هوشیش باید بالاتر از این باشه عزیز، چون خود شما بهره هوشیتون بالاتره. بنابراین اگر بهره هوشیش اونور 130 باشه دیگه کاملا قابل توجیهه، ولی اگر 110 115 باشه نه، اون باید یه چیز دیگری باشه که باید مراقبش باشی. ولی تا به حال که کار عجیب و غریبی نکرده.
نه نه نه، مثلا این موقع های مشروب میخورد، مثلا الان اصلا بهتون بگم لب نمیزنه، فوق العاده مثلا تو مسائل در تو پسر و اینا خیلی خیلی تن سنجیده، مثلا اینجوری است که از این دوست پسر و اون دوست پسر بپره تمام این 18 سال نیم شاید مثلا یه رابطه جدی داشته، حالا جدی که تو این سن نمیشه داشت ولی به هر حال یه حدی داشته، مورالیش یعنی اخلاقیه، دونین مثلا به هیچ وجه صدمه‌ای مثلا راجع به کسی بد حرف نمیزنه، آدم‌ها رو قضاوت به هیچ وجه نمی‌کنه، مثلا میگه مثلا نمیتونیم آدم‌ها رو قضاوت کنیم، تو چجوری به خود اجازه میدادم دیگر قضا، خیلی کریتیک می‌کنه منو حتی توی موارد موقعی.
شما خودتون مشکلی برای زبان آلمانی که نداره که باید صحبت؟
من اصلا
نه، چون اونی که بهتون اجازه میده، ولی فارسیش که اون نباید بکشه.
نه نه، ما آلمانی با هم مثلا بحثای شد دو ساعت سه ساعت.
خب رایت برای که خب آخه فلسفه هم تعلقش مال به آلمان تعلق داره.
بله، یعنی
من اونجاست که
شما میتونی آدم خیلی بزرگ باشی.
آره من فکر میکنم فقط یه مقدار غیر عادی است به صورت مثبت در بسیاری از زمینا، جایی برای نگرانی نیست عزیز. فقط چون نمیخوام غیر عادی، یعنی گفتم همون اتومبیلیست که سرعتی زیاده، دیگران فکر کنن خب اینم باید 20 کیلومتر بره بچرخن بعد این خب بزنه بهشون، میدونید. یعنی فقط اشکال کار آدمی که مقدار متفاوت از بقیه هست در اینه که دیگران نمیتونن به خوبی پیش بینش کنن، حتی خودش ممکنه اینقدر مهارت داشته باشه که بیشتر خطرها رو از سر بگذرونه، ولی نمیتونه خطرهای اونا رو که ناشی از رفتار عادیشون هستن. بنابراین و بعدم سفراش منو یه کمی، چون حالا که با پدرش رفته، ولی اصولا اونجا رو باید یه جوری اگر میتونید محدودش کنید که در همونجا بمونه، ولی اگر به گروه های مقداری تندی رفت و توانستید جداش کنید، ولی اگر در همین حد برای خودش خوشه و با یه شبکه از دوستان محدودی که غیر عادی نیستن این ایام رو میگذرونه، ولی به نظر من بهره هوشی بالایی داره و شاید هم روانشناسی خوندنش بد نباشه.
اوکی، من فقط همین سوالم این بود که آیا این اختلال شخصیتی به نظر
نه بحره. من چیزی نمیبینم از اینا، به نظر من فقط ماجرای تفاوت رو نشون میده، چون من چیز دیگر این گفتم احتمال خفیف آتیزم رو در خودماندگی رو و اسپرگر رو میدم، فانکشنال اسپرگر برخ از خود ویژگیاش اینجوری هست.
من خودتون... با یه تراپی ببخشید راست صحبتون، با یه تراپی که این حدود 10 تا 12 جلسه کار کرد حدود سن 12 سالگی که برگشت به من گفتش که من تخصصم آسپرگر، این امکان نداره آسپرگر، این فقط کمبود عواطف گفت به نظر من داره، گفت یعنی خیلی عواطف قوی نسبت به آدما نداره، خیلی نسبتا سرده، گفت مثلا الان فکر کنی من 12 جلسه با این کار کردم اگه بگم فردا نمیام این همچه زیادم این خیالش نیست، دسته که دختره تو این سن سریع به تراپیتشون وابسته میشن، سریع آویزون میشن، نمیدونم گل براشون برن عکس براشون کشن، گفت خیلی عواطف اینجوری نداره ولی امکان نداره آسپرگر باشه. گفت برای من 3 سال یا 4 سال فقط کارم با آسپرگر و آتیسم.
اوکی، پس اگر نیست پس میتونه یه مقدار سیستم حسی اینگونه باشه، سکچوال هم که خیلی به نظرتون نمیاد.
خوبه.
اوکی،
خوبه. نه خیلی سرد به نظر من. اوکی،
حالا اونجا مهمه، برای که اگر سرما اونجا میزد ما مسئله داشت.
نه
خیلی برای کاری به کار دختر ما نداشته باشید. نه چیزش نیست ازم گرفت. من اصلا اختلال شخصیتی چون هیچ کاتگوری اون رو نمیخونه، استرابی میتونه باشه ولی استراب و وسواس این برک میتونه باشه، ولی اونا در حدی نیست که مسئله آفرین باشه. ای بسا درش یه توانایی هایی به وجود میاره که اگر اون رو نمیداشت اونا رو پیدا نمیکرد. به هر حال انتظار اینکه کسی متفاوت از بقیه بشه داشته باشید، همچنان که تا به حال بوده، ولی غیر از این
و ولی یه سوال آخر من، این دوره بحران، من میدونم یه 13 تا 19 سالگی شما رو هم گوش کردم، این بحران هویت این بعد تا کی طول میکشه؟
نه آخه میگید از اون بابت مسئله نداره، چون شما هفته است که در ارتباطش با عنوان زنش به عنوان یه دختر خودشو میپذیر از نظر جنسی است، اونو من به همون دلیل چک کردم. بعدم از نظر هویت شغلی و کاریش هم که مسئله نداره، فقط یه کنجکاوی داره، یکی میخواد بدونه چرا دیگه. اتفاقا برم جلس که اتفاقا بهتون پیشنهاد کنم یه کتاب آقای دکتر ناصرالدین سایز با زمانی نوشته تحت عنوان و چرا و نمیدانن چرا. آره اونو یه نگاهی بهش بگو. اتفاقا بد نیست، چون ایشون هم یه بحثایی میکنم که کمی مال گذشته هاست، ولی همچنان البته منم 50 ساله نخوندمش، 40 ساله 45، ولی فکر میکنم که اتفاقا دقیقاً همونه دیگه. و واقعا به قول معروف گم شده ای دارن که نمیدانن کیست و به دنبال کسی هستن که نمیدانن چیست.
بنابراین به زبان انگلیسی که من بتونم با خودش معرفی کنم بهش کمک کنه چی؟
نه اونو شاید اگر لطف کنید به فرید زنگ بزنید، به سرم اون بیشتر میدونه، من نمیدونم.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم.
من یه خواستم بهتون بگم، من چند نفر تو زندگیم خیلی خیلی تاثیرگذار بودن و افتخار دارم بهتون بگم که واقعا یکیشون شما تحول ایجاد کردین. واقعا خوش به حالتون. خوش به حالتون.
مرسی از محبت. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، شبتون خوش.
خدا نگهدار. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و عجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید. تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج‌های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما سفر 3 شب و 3 روزه‌ای داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از 24 تا 27 فوریه، جمعه تا دوشنبه. هنرمندان خوب و عزیز آقای ستار، آقای شهرام صورتی، خانم هنگامه رو داریم همراه با آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز و برنامه‌های مفصل برای دوستان در نظر گرفته شده. 2613 نفر هستیم. مطمئنم بهتون خوش میگذره. فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی. شب اول هم یک سینگل نایت داریم، برای که ما همیشه 1000 نفری یا چند صد نفری عزیزانی هستن که ازدواج نکردند و معمولا مایل به ازدواجن، فرصت مناسبی به جهت آشنایی هم خواهد بود. 3 روز و 3 شبم آنجایید، بنابراین فرصت بیشتری پیدا خواهد شد. ولی اگر مایل هستید لطفا در ماه دسامبر جای خودتون رزرو کنید، چون شاید بعدش به حال بسیاری از کاتگوریا نباشه یا اصلا هیچ چیز نباشه. با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 ضمن روز شنبه 11 مارچ ما در دولبی تیاتر، محلی که مراسم اسکار چند روز قبل از اون برگزار شده، سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه رو داریم و هنرمندان خوب و عزیزی آقای عارف، شهرام شب‌پره، کامیار، گروه سیلویت و گروه هیباشی با همکاری و رهبری ارکستر آقای شهبال شب‌پره برنامه هنری خواهند داشت علاوه بر برنامه دیگه. به هر حال این رو به این جهت عرض میکنم که برنامه سازان و یا برنامه گذاران خوب عزیز بدونن ما شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر سالگرد رادیو همراه رو داریم. کارت‌های ورودی احتمالاً از آخر این هفته به دست ما خواهد رسید و اون رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، عرضم با حضور شما، من مشکلات خودم رو چیدم، بعد دوتا مهمترین شد که نمیدونم باهاش چی کار کنم، بقیهش هم نمیدونم، ولی این دوتا رو واقعا نمیدونم، خواستم از شما کمک بگیرم. یکیش اون قضیه بند نافی که شما میگید، از نظر تئوری من تونستم به خودم بفهمونم که باید ببرم، ولی از نظر عملی همچنان آسیب پذیرم توش خیلی زیاد.
شما چند سالتون عزیز؟
42.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
عرضم به حضور شما که من مدیریت خوندم و نفت، بدی هم نمی کنم. من الان اینجا تو امریکا روی ماشین کار میکنم و دارم درس میخونم.
چه مدت از امریکا آمدید؟
حدود 2 ساله.
قبلا کجا بودی؟
ایران.
خب وقت در ایران چه میکردی؟
در ایران شرکت نفت کار میکردم.
اوکی. اون وقت دلیل مهاجرتتون چی بود عزیز؟
نمیدونم، دلیل خاصی نداشت. خب البته بیشتر به خاطر پسرم این کار کردم، بعد بهانمون اون بود، ولی خودم و خانمم هم خیلی دوست داشتیم.
خب به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
23 ساله.
یعنی در 19 سالگی؟
بله.
بسیار کار خوبی کردید، چون اینقدر محکم گفتید من ترسیدم بگم کار بدی کردید. همسرتون چند سالشون بود اون موقع؟
ایشون چند روز با من اختلاف سن دارن.
اوکی. بنابراین فرزند پسرتون چند ساله است؟
ایشون الان 18 سالش.
دیگه چی؟ همین یه دونه؟
هله.
بالا هم سن ازدواجتون جای سوال داره، هم یه دونه بچه تون، بعدم آمدید امریکا. شما همسرتون دلتون میخواست، پسرتون هم دلش میخواست؟
ببینید واقعیتش اینه که اول پسرم دلش میخواست، برای اینکه کار من یه طوری بود که بیشتر اوقات مجبور بودم بریم بیرون ایران. ایشون خیلی دلش میخواست که بیرون ایران اصلا درس بخونه. ایشون البته خانم و پسرم یه سال و نیمی زودتر از من اومدن. بعد عرضم به حضور شما، منتها چون اونطوری فایده نداشت دیگه منم اومدم. از اون موضوع شما، پسرم خیلی دلش میخواست، اونو بهانه کردیم، دیدیم خودمون هم دلمون میخواد که بیایم زندگی کنیم، اومدیم اینجا.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
7 سال بزرگتر از خودم.
اوکی، اون وقت ماجرای وابستگیتون از کجا میاد؟ به کی؟
ببینید وابستگی به اون معنی که من به اونا وابسته باشم از اون نظر نیست. ببینید من الان در قید حیات پدرم و برادرم هستن.
مادر چی؟
یه دفعه
چه مدت است که مادر از دست دادی؟
یک سال و تقریبا 3-4 ماه.
چه مدت است شما الان اومدید امریکا؟
عرض کردم حدود 2 سال من اینجا. دو سال.
ولی همسرتون یه سال نیم قبل اینجا بوده.
بله، ایشون حدود نزدیک 4 سالی که اینجا.
اوکی.
و عرض میکنم خدمتون که ببینید من یه بار حدود 2 سال پیش تازه اومده بودیم اینجا، من پنیک کرده بودم، خدمتون تماس گرفتم، یه چند تا سوال ازم کردید، در این حالی که من فکر میکردم که من عاشق برادرم اینا هستم، به من گفتید که تو دشمن اونی و من زیاد بحث رو ادامه ندادم، قطع کردم، ولی خیلی فکر کردم، به این حالی رسیدم که کاملا درست میگید و خیلی آسیب دیدم ازش از اول تا حالا. بعد خب تو ذهنم هی تمرین کردم. ببینید قضیه اینطوریه که مثلا ایشون اگر ولش کنید هر روز زنگ میزنه، یا مثلا اگر میشد روزی دو بار زنگ میزنه، و ایشون خب ایرانه و هر دفعه که زنگ میزنه ممکنه فقط در حد 30 ثانیه یا حتی یه تکس بزنه به من، ولی همون آنچنان به من حالت عصبی میده، نمیتونم فقطش کنم، یعنی این حالت عصبی رو نمیتونم کنترل کنم، میدونید چی میگم؟ و شدیدن به هم میریزم، حالا بد میشه، عرق میکنم، اصلا یه حالی میشم که مثلا ای تو ماشینم هستم قطعا باید نگهدارم، پیادشم یکم راه برم هوا بخورم بعد دوباره بشینم، اینقدر تاثیر داره اون میذاره و اصلا نمیتونم اینو کنترلش کنم.
خب چرا شما از اون نمیخواید که بهتون زنگ نزنه؟
خواستم چندین بار اینو خواستم، ایشون سیستمش یه طوریه که همیشه باید ببینید تا سالیان سال، یعنی بهتر بگم تا یک سال و 3-4 ماه پیش، این ارتباط وابستگی وحشتناک تو هم بودن رو با مادرم داشتن ایشون، مثلا دوتایی با هم زندگی میکردن. من حدود 9 سالم بود که پدرم مادرم جدا شدن و برادرم با مادرم موند، همونطوری با هم بزرگ شدن تا 50 سالگی، 47 سالگی ایشون، 47-8 سالش بود که مادرم فوت کرد، دقیقا این دوتا بچه با هم زندگی میکردن و بعد
ازدواج نکردن؟
خیر ایشون مجرد.
واو.
بله، یعنی کاری نداره که ازدواج، کار نمیکنه که ازدواج کنه، بیکاره. بعد ازم با حضور شما که حالا اون ارتباط رو میخواست با من برقرار کنه در حد اینکه روزی 4-5 بار به من زنگ بزنه، خب من قیچیش کردم، مثلا من کار دارم، درس دارم، نمیتونم. بعد شد مثلا روزی یه بار، بعد حالا روزی یه بار میزنه، من هفته یه بار ممکنه جواب بدم یا دو هفته یه بار، اونم خیلی کوتاه، میگم کار دارم. ولی آقای دکتر اصلا مهم نیست که جواب بدم یا ندم، شمارش که رو گوشیم بیفته همون حال میشه، میدونید؟ و نمیتونم مثلا اینو حسش کنم، یعنی هرچی با خودم تمرین میکنم نمیشه، هر زنگی که میزنه همه چی میاد جلو چشم.
من بذارید بفهمم میتونم، شما وقتی پدر مادر از هم جدا شدن شما 9 سالتون بود، ایشون 16 سالش بود، درسته؟
بله.
ایشون با کی زندگی میکرد؟ شما با کی زندگی میکردی؟
ایشون با مادرم زندگی میکرد، من ظاهرم با پدرم بودم، ولی خب به خاطر حالا سنی که داشتم، چون خیلی دوست داشتم برم پیش مادرم، هر 6 ماه یه بار یه چی میگن قشقرقی را مینداختم، منو میبردن خونه مادرم، بعد یه ماه دوباره برم میگردوندن، یا بعد از یه روز یا بعد از 6 ماه من خیلی این برانور شدم، ولی ظاهرن بیس جایگاهی من منزل پدرم.
خب آیا هیچ یادتون میاد از آزار اذیت برادرتون نسبت به شما در کودکیتون؟
من مشکلم اینه که هیچی یادم نمیره آقای دکتر، من همه چی یادمه.
خب اون بدترین ها چی بوده؟
ببینید، بزرگترین چیزی که من از برادرم داشتم این بود که فکر میکردم که من میخوام پیش مادرم بمونم و اون زورش بیشتر از منه، مونده من نمیتونم بمونم، میدونید؟ و این داستان تقریبا تا 15-16 سالگی من بود.
یعنی شما فکر کردید مادرتون از شما گرفته؟
نه که نه، به اون معنی که ببینید، برادر من کلن یه جورایی لوس هم مادرم بود هم خانواده مادرم بود، میدونید چی میگم؟ توی نوه ها خب نمیگم بزرگترین بود، دومی بود، ولی اولیه خیلی یاقی بود. ایشون نوه دومی بود که خیلی عزیز همه بود، برای همین همیشه تو چش بود و همیشه من نبودم، میدونید؟ و خب البته کتک کاری هم که زیاد داشتیم، کتک کاری نداشتیم، کتک خوری داشتیم، زورش خب به من میرسید سر هر چیزی. مثلا اگه من یه کلمه تو دیکته اشتباه مینوشتم، مادرم چیزی نمیگفت، مادرم معلم بود، اون چیزی نمیگفت، ولی برادرم کتک هم میزد که چرا اشتباه نمیشه. این داستان رو داشتیم، ولی خب من همیشه وقتی که مثلا 16-17 سالم شد فکر میکردم من بخشیدمش، تموم شده اینا، ولی یه هوی همه ریخته بیرون، خیلی بد.
نه خب طبیعی عزیز، برای که خب اونا به تدریج بوده و دائمی بوده و بعدم فاصله خیلیه، شما توانایی مقابله با او رو هیچ وقت نداشتید. یعنی بعدم به خاطر اون زمینه کودکی در بزرگسالی هم همچنان، بعدم برادر شما به هر دلیلی که بوده کاملا بیمار و گرفتاره به خاطر برخوردهای غلطی که خانواده داشتن، بعدم با ماجرای جدایی و فاصله گرفتن از پدر و شما و اینها خیلی اوضاع شلوغ پلو بوده. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده برگردیم سراغ امروز، چون الان گذشته رو تا حدودی با هم راجبش حرف زدیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگال عجبان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و تراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریوی مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای تراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
من
خواستم الان چه خبر است، یعنی الان چیزی که شما را اذیت میکنه و اون ماجرای بند ناف چرا الان برای شما از چه جهت مطرحه؟
الان ارزم به حضور شما که زندگی ما به همون ترتیب ادامه داشت که تقریبا من تا سال 4 دبیرستان که دیپلم گرفتم، من 1 سال توی مدرسه، یعنی 2 سال پشت سر هم توی مدرسه نبودم، مدام جا به جا می شدم. توی زمانی که من دیپلم گرفتم،
نه چرا جا به جا می شدی؟
برای این که عرض میکنم خدمتون، یه مدت پیش پدرم بودم، پیش مادرم، بعد برمیگشتن اینجوری. ارزم به حضور شما، من دیپلم که گرفتم برادرم دوم دبیرستان بود. بعد من فوق لیسانس اولم که گرفتم.
نه ببخشید، شما دیپلم گرفتید، برادرتون
دوم دبیرستان بود؟ بله، برای اینکه ایشون دوم دبیرستان رو به خاطر تقویت حدود 10 سال.
نه نفهمیدم، من یه اشتباهی پس کردم. ایشون 7 سال از شما بزرگتر بود یا کوچکتر بود؟
نه ایشون از من بزرگترن. عرض خواهم خدمتون، یه بازی را انداخته بود که باید درس بخونه و یه چیزی حدود 10 سال دوم دبیرستان رو خوند، هی رد می شد، شبانه دیگه، نصف شبانه، دورانه، هر جوری که بود، ایشون دوم دبیرستان بود. منظورم چیز دیگری بود. ایشون، من که اومدم مشغول کار شدم و دوباره درس خوندم، دوباره مدرک دیگری گرفتم اینا، ایشون همچنان بین دوم و سوم در رفت آمد بود تو دبیرستان. بعد خب به یه جایی رسید که من یه کاری داشتم و زندگی داشتم، زن داشتم، بچه داشتم و برادر من همچنان تو خونه بود. از اینجا شروع شد که مادرم اومد جلو و از من خواست که کمک کنم به برادرم، منتها با یه حالت خاص و یه حالت گریه آمیزی که مادر من همیشه در مواقع خاص داشت، مهر طلبانه. و این قضیه ادامه پیدا کرد، من هی برای اون کار پیدا میکردم، نمی اومد سر کار، حقوق میگرفت، بعد بردم شرکت خودم، یه خورده هی الکی ساپورتش کردم تا رسید به این که مادرم فوت کرد. باز من یه بخشی از ارثو گفتم نمیخوام باشه پیشت، اونم خرج کرد، تموم شد. یهویی به خودم اومدم، دیدم که من به این آدم همش انگار بدهکارم و ایشون هم همیشه طلبکاره. میدونید چی میگم؟
نه کاملا متوجهم. شما با یه بیمار، ای بسا ایشون یه سر زمینی عقب افتادگی داره عزیز، و بعدم اینم یاد گرفته که مسئولیت چون از گردن دیگران، بگه دیگران از من مواظبت و مراقبت کنن.
دقیقا همینه. و اون چیزی که الان منو عصبی کرده، منهای چون میدونید من مثلا از 10-11 سالگی پدرم خیلی سعی میکرد که به من اثبات کنه که خب مادر تو انتخاب نکرده و من شهیدم با این موضوع مقاومت میکردم. این همیشه تون بود که نه اون منم دوست داره به خاطر شرایط مثلا مالیش یا شرایط زندگیش نمیتونه منم داشته باشه. ولی یه هایی در عرض این یک سال و نیم اخیر شاید منم حالتهای عقب افتادگی دارم که تازه فهمیدم، احساس میکنم که خیلی از من سوء استفاده شده.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. نه ماجرا رو اصلا اینجوری نبینید، ماجرا خیلی روشن. ماجرا با توجه به آنچه که شما میگید در خانواده شما یه رگ یا عقب افتادگی یا بیماری یا جنون وجود داره، یعنی یه چیزکی هست که این به برادر خورده. یعنی برادری که شما برای من توصیف میکنید رو به عنوان یه آدم عادی نگاه نکنید. درسته که مثل یه بچه 4 ساله یا 7 ساله یاد گرفته مثلا خودشو بزنه زمین، گریه کنه، سرشو به در دیوار بزنه، این چیزی که میخواد بگیره، اون بازیشو میپذیرم که بازیگری شده، ولی یه آدم عقب مانده و در این حال بیمار و گرفتاریه. کمطوری که شما رو با این همه آگاهی و دانایی گیر انداخته، مادر شما رو و پدر شما رو یه جور دیگه گیر می انداخته و شمایی که به این راحتی هنوز با این فاصله دور دست از سرتون بر نمی داره و ازش خلاصی نداری، اونجا مادر گیر کرده. بعدم به عنوان یه مادر که نمی فهمیده چه خبر است، به حساب خودش خواسته با بچه‌ای که هیچ حالت عادی نداره یه جوری زندگی غیر عادی رو اداره کنه و ادامه بده. اون اتفاقات بین پدر و ایشون افتاده که شما با پدر ماندید و با پسر. ولی اصلا موضوع رو اینجوری نگاه نکنید عزیز، شما یه جوری نگاه کنید به یه آدم بیماری که شما رفتید تو تیمارستان، امروز روی پاتون میفته و التماستون میکنه و شما رو خدا میدونه، هفته دیگه میرید به شما فحش میده، ولی این نشانه سلامتیشه که امروز داره خوب میشه، داره بهتون فحش میده. اون دفعه بیمارتر بود. اصلا نگاه رو به برادر و رابطه و او چه کرده و من چه کردم و خانواده چه کردم اصلا نگاه نکنید عزیز. یعنی به نظر من این مثل اینه که آدم برگرده بگه این آدم چرا تو استخر دست و پا میزنه، چرا راه نمیره. خب این استخر 2 متر 5 متر عمقشه و بنابراین با تو شنا کرد. این که شما غیر عادی میبینیدش که داره دست و پا میزنه، نباید تعجب کنید این چرا اینجوری هر راه میره، اون داره شنا میکنه. برادر بذارید تو کاتگوری بیمار گرفتار، خانواده رو هم همینطور و همه رو یک جا طلاق بدید، یک جا همه رو سه طلاقه کنید و خودتون رو خلاص کنید عزیز. مثلا سراغ گذشته و حوادث و اتفاقات نرید، بگید هم علاقه ای ندارم، دیگران هم حرف نزدن، همسرتون هم حرف نزدن، پسرتون هم حرف نزدنه و بگذاریدش کنار، برای که اصلا شما یه جایی بودید، از یه استخری آمدید بیرون. حالا دلیل نداره حالا شما بخواید تو خیابون شنا کنید. میدونید من اصلا اینجوری که شما میبینید نمیبینمش.
خب همین ببینید مشکل من الان دقیقا همینه، یعنی من این کار رو تونستم بکنم، اینی که بگم که به فرموده شما گذشته در گذشته و اصلا ندارم. من خانواده ندارم، یه همسر دارم، یه فرزند، خانواده ای ندارم. اینو با خودم کنار اومدم. اون چیزی رو که نمیتونم تو خودم در بیارم اینه که من تو تمام این سالایی که من داشتم میرفتم جلو، یه حس عذاب وجدانی به من تلقین میشد که تو داری کیف میکنی، این داره زجر میکشه. اصلا الان دیگه صادقانه به شما بگم شخص برادرم دیگه مهم نیست. این تو در من نهادینه شده که من عذاب وجدان دارم. یعنی به این صورت به شما بگم که من اگر برای کار یا برای درس مثلا بیام برم یه شهر دیگری، اونجا اگر بخوام یه غذای خوب بخورم عذاب میگیرم که الان خانمم خونه غذای خوب، حالا خانم من تو
خوب دیگه خوب دیگه من یه حرف بد بزنم برای که میخوام بهتون ضربه بزنم، اون رگ دیوونگی گفتم کمیشم تو شماست. دست از بازی نه، دست بردار قربونه. یه کسی به من میگه تو از یه 10 طبقه بپر پایین بمیر، ما میخوانیم چجوری خورد و خمیر میشیم بخندی، منم بگم من یه عذاب وجدان دارم که به میل اونو عمل نکردم. شما برمیگردید بگید که ببین عزیز دل، من وقتی که ببینم حتی رنج میگشم فرزندانم خوشحالن، همون سبب میشه که رنج من خیلی خیلی کمتر بشه. بعد برگردم میگم من چون رنج برم اونا خوشحالن، اونا باید احساس بد بکنن. خب این که عمق بیماری و خودخواهی و نادانیه. اصلا رها کن عزیز، یعنی الانم شما قرار خوب زندگی کنید، وقتی که علیه دیگری نیست، حق و سهم دیگری رو نمیگیرید، نه تنها قرار خوب زندگی کنید، برای که این همون چیزیست که معتقدید همه باید خوب زندگی کنن. من این که معتقدم خوب زندگی کردن با لذت و خوبی و خوشی و شادی زندگی کردن کار خوبیه، یه نفر الان پیدا شده که اسمش منه و میخواد این گونه زندگی کنه، علیه کسی هم نیست، به ضرر کسی هم نیست، تازه تأثیر مثبتی رو همسرتون، رو بچه‌تون، رو اطرافیان و عزیزانتون میگذاره. پس بنابراین هیچ احساس گناهی، هیچ احساس مسئولیتی، تعهدی من ندارم، مگر اینکه گرفتار و بیمار باشم که فکر کنم من باید خودم آتیش بزنم و رنج بکشم تا دیگرانی که گرمشونه احساس کنن از اونام بدبختر پیدا میشه که منم. اصلا رها کنید عزیز.
دقیقا نای دکتر، حالا برای رها کردنش چه باید
بکنم؟ هیچی، اصلا تا همچی مسئلهی به ذهنتون آمد بگید چشم همه کور، از زندگیم دارم لذت میبرم، چشم همه کور، دنده همه نرم، الان این غذای من خیلی خوشمزه است، خوش به حال من، و امیدوارم شما هم همچی چیزی گیرتون بیاد بخوری. برای که شما به هزینه کسی نیست، از روی کسی نیستید که قدتون بلند شده که حالا احساس بدی بکنید. گفتم آخ ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی دو چیزه. روزی که میپذیریم این لذت و شادی وجود داره، باید خوشحال بشیم که یه نفر اونو داره. من چرا مخالف این هستم که حتی وقتی کاری برای بچه‌هام نمیتونم بکنم و اونا درد دارن، باید برم دنبال زندگی؟ برای که من معتقدم درد بده، به این جد ناراحتم از درد اونا، ولی من بیستم کنارشون که منم درد بکشم و به اونا درد بیشتری بدم، بعد به دیگران درد بدم. پس من مدعی چی هستم که درد بده وقتی که میتونم اون درد رو از بین ببرم؟ آخه این یه شرط خیلی استدلال ساده عقلیه. و باز به همین جهت است که یه حرف دیگه ای من میزنم، آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه. آدم سالم تر کسی است که علاوه بر اینکه احتیاجات خودشو برآورده میکنه، احتیاجات دیگران رو هم برآورده میکنه. ولی سالم ترین آدم کسی است که میذاره دیگران احتیاجشو برآورده کنن. بنابراین شما اینجا خودتون اومدید، از خودتون مواظبت و مراقبت کردید، احساس گناه میکنید به خاطر اینکه دیگران چنین نیستن؟ اصلا جایی نداره. بعدم ببینید اینا رو همونطور که خودتون گفتید تو وجود شما کاشتن، ولی اونا کاشتن، شما میتونید از ریشه درشون بیاری و از ریشه درش آوردنش هم کاربرد عقلتونه و واقعیت و نهیب زدن به خودتون. برای که غلط عزیز، برای اینکه بده، برای که حتی چرا اون ضربه رو بهتون زدم که روزی که شما اینجوری فکر میکنین نشانه نه سلامتیتونه نه خوبیتونه، یعنی باز میری تو مرز خودخواهی و تو مرز نادانی و هرگز وارد اونجا نشی. من هیچ دلیلی نداره که شرم و خجالت داشته باشم از خوشحالیم، از شادیم، چیزی که برای همه آرزو میکنم، چیزی که امیدوارم و مطمئنم همه به نوعی به دنبال شرکت میکنن. خب یه نفر، شما الان من به شما بگم ده نفر تصادف بوده یکیشون خوشبختانه زنده بود، خب خوشبختانه قرار یکی زنده بود، من که نمیتونم بگم حالا تو برو بمیر، برای که 9 تا مردن، برای اینکه تو هم باید مثل اونها میبودی. ببینید یه چنین تفکیکی مال یه جامعه ایست که معتقد رنج فضیلته، ماجرا معتقد گریه ثواب داره، مهم اینه که آدم بشینه عزاداری کنه، مهم اینه که آدم جشن بگیره. این نگاه بد و منفی که از وحشت افتادن از بلندی های شادی و لذت هست، مسئله بسیاری از ماست. بنابراین هر وقت که شد نهیب بزنید به شما، بگید من به دنبال همه خوبی‌ها و بهترین‌ها برای خودم و در حدی که من مربوطه برای دیگران و آرزوم هم برای همه جهان و جهانیان. و به همجه است که پایان کار من هیچ وقت احساس بد قرار نیست بکنم به خاطر آنچه که زندگی خوبی دارم عزیز. و منطقا شما توانشو دارید و به همین جهت از خودتون آزاد کنید، این برادر رو هم قطعش کنید. من جای شما باشم قطعش میکنم، برای که برای اون هم مفید نیست، اصلا برایش هم مفید باشه. شما قرار نیست که یک کسی تو سر من بزنه بخنده، من بگم برای خوشحالیش خب بیا بزن. به همین جهت هست که یه خبرایی تو فامیل محترمتون هست.
خیلی خبرام
بنابراین برای اینکه صاحب خبر باشید و بی خبر نباشید لطفا ولش کن عزیز دلم. خود تو همون قاعده همیشگی زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. به برادر هم شما من جای تو باشم تلفن رو همه چیز عوض میکنم و خودم رو خلاص میکنم. هیچ کس هم اصلا نشنو که کسی به تو بگه تو کاری کردی که خوب نیست، برای که اصلا مسخره است. مثل یه کسی به من برگرده بگه تو بیا حالا رنج ببر چون مام رنج بری. من نیستم عزیز، به همجاست که من راحتم. من دو جا خیلی اذیت میشم، یکی این که برم یه جایی که مرده است و عزاداریه، اینه که خیلی 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 اینقدر کم رفتم که حتی میتونم بگم نرفتم، و دومی که بلد نیستم با مردم تعارف کنم، برای که اصلا این بازی ها رو بلد نیستم. بنابراین مواظب خودتون، همسر و پسر گلتون باشی، تو همه چیزتون هم خوب، برای خوشحال شدم با تون صحبت. قربانت عزیز، خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00973-49. مهران والافر، فقط 1%.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید، و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
کارز پروڈکشن با افتخار تقدیم کند، 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر، شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا، باید برم دستشویی.
شب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری،
به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من در ارتباط با رشته تحصیلی میخواستم با شما یه مشورتی داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 سال هستش که اومدم کانادا و دارم دکترای جامعه شناسی میخونم.
ببخشید، لیسانس و اینا رو کجا گرفتی؟
همون ایران گرفتم و همون رشته جامعه شناسی.
لیسانس گرفتید؟ فوق لیسانس گرفتید؟ چی گرفتید؟
بله، لیسانس و فوق لیسانس.
از کجا؟
از دانشگاه تهران.
دانشگاه علوم اجتماعی؟
بله.
Very good. خب اونجایی بود که من بودم دیگه، دانشگاه علوم اجتماعی. به شما اون وقت لیسانس فوق لیسانس تو اونجا گرفتید. 3 سالی که آمدید اینجا کجا داری درس میکنید عزیز؟
من کانادا دارم درس میکنم.
اوکی، very good. و دوره دکترای جامعه شناسی دارید میگیرید؟
بله.
چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
ازدواج کردید یا نکردید؟
بله، همزمان با اومدنم به اینجا هم، یعنی 1 سال بعدش ازدواج کردم.
یعنی در کانادا ازدواج کردی؟
در واقع من با همسرم دوست بودیم ایران، بعد اومدیم اینجا جدا از هم اومدیم، ویزاهای جدا داشتیم و پروسه‌های جدا هم طی کردیم، ولی خب دانشگاهمون یکی بود. بعد وقتی که اومدیم اینجا تصمیم به ازدواج گرفتیم و برگشتیم ایران ازدواج کردیم.
اوکی، ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم حسن من از فقط چند ماه از من بزرگتره.
اوکی، very good. خب چه خبر است؟
آقای دکتر، بزرگترین مشکلی که من الان توی زندگیم دارم که اصلا تقریبا زندگی منو قفل کرده راجع به همین رشته تحصیلیمه. حالا جدای از این که یه مقدار علاقه من توی سالهای اخیر به در واقع رشته تحصیلیم کم شده که دلایل خاص خودش هم داره، خیلی اتفاقای دیگه هم در حاشیهش افتاده. یعنی از اونجایی که من اولا که یه آدمی هستم که بسیار اهل مقایسه ام، انقدر اهل مقایسه هستم که با مقایسه میتونم پدر خودمو در بیارم، یکی اینه. دومین قضیه این که فوق العاده استرس هم توی بخصوص توی 1 سال اخیر خیلی زیاد شده. دلیلش هم این هستش که یه وقفه توی تحصیل من افتاده و از اونجایی که من همیشه نگران در واقع کار آینده در واقع رشته تحصیلیم هستم، چون توی همون ایرانش هم که بودم من سابقه 2 سال کار داشتم در ارتباط با همین رشته من بود، ولی خب خیلی سختی کشیدم تا کار پیدا کردم و چون هیچ آشنا و پارتی هم نداشتیم و از طرف دیگه وقتی هم که کار پیدا کردم شرایط کارم خیلی خوب بود، ولی خب حقوق بالایی نداشت. از اونجایی که الان حالا دیگه مهاجرت کردم و به هر حال اینجا یه جامعه‌ایه که دیگه با زبان متفاوت و ادای داستان متفاوت، همیشه به خودم میگم واقعا من با دکترای جامعه شناسی چه کاری باید توی کانادا مثلا پیدا کنم؟ که
شما مگر تصمیم دارید بمونید در کانادا؟
حقیقتش که تقریبا آره، حالا همسر من یه وقتی تلاش میکنن که برگردن ایران، حالا مثلا تلاش میکنن کار پیدا کنن اینا، ولی میدونم که اگر همسرم اینجا کار پیدا کنن دیگه به برگشت به ایران بعید میدونم واقعا فکر کنن.
من فقط بذار مطمئن بشم یه چیزو چون حدس میذارم، چون شاید مطمئن ایشون هم رشتهشون جامعه شناسیه؟
نه، ایشون مهندسی هستن.
مهندسی چی عزیز؟
شیمی.
خب اون وقت ایشون چیکار دارن میکنن الان؟
ایشون هم دانشجوی PhD هستن و دیگه تقریبا 1-2 ترم دیگه درسشون تموم میشه.
خب شما چقدر تموم میشه؟
من تقریبا 2 سال دیگه تموم میشه.
خب پس بنابراین شما بعد اگر دکترای جامعه شناسیتون از کانادا بگیرید، هر دوی شما بس. که در ایران جایگاه خوبی خواهید داشت و با توجه به جایگاهی که حتی تو محیط آموزشی هر دو میتونید داشته باشید، دوتاییتون حقوقتون خوب خواهد بود، به اضافه به هر حال پرستیژ و اون جایگاه و مقامی که استادی دانشگاه در ایران داره.
خب آقای دکتر، الان شرایط ایران یه جوری نیست که ما بخوایم برگردیم ایران، یعنی من خودم اصلا دوست ندارم برگردم ایران.
همسرتون چی؟
ایشون خیلی کم، ایشون دوست دارن که برگردن ولی باز نه خیلی زیاد. تقریبا میتونم بگم هر چقدر زمان میگذره تمایلشون به برگشت کمتر میشه.
حال شما برای چی نگران؟ ببینید عزیز، اولا شما هر دو باید درستون رو تموم کنید. اصلا برای که به هم زدنش، چه شما بچه ایشون که خوشبختانه فکر نمی کنم، بدون تردید اگر به همش بزنید 30 سالتون عزیز، اصلا بر فرض این که این رشته رشته شما نباشه و اشتباه باشه، شما با دکتراتون رو بگیرید. این شماره یک. ولی اصلا بی خودی بازی هم در نیارید، کار سخت و مشکلی هم هست میدونم، ولی دکتراتون رو بگیرید. این شماره یک. اگر اینجا ماندنی شدید همچنان درها با توجه به تردیدتون که دکترا دارید روتون به نوعی باز میشه، یعنی این گونه نیست، همسرتون به نوعی و شما به نوع دیگه، یعنی چیزی نیست که بخواید خط بطلان روش بکشید، رشته ای نیست که خیلی به هر حال خواهان داشته باشه و بازار بزرگی داشته باشه، ولی فرض بفرمایید حتی بخواید درسم بدید در کالج ها و اینا، توان این کار رو در آغاز دارید، بعد میتونید خودتون رو بالا بکشید. بعدم تو محیط های اینجا، محیط های دولتی یا به هر حال وابسته به دولت، مشاغلی هست که با کار شما همخوانی سازگاری داره، تازه میتونید توی زمینه‌های تخصصی پیدا کنید. فرض کنید برید کریمینولوژی بخونید و بعدم میتونید در چارچوب ارتباطات توی دادستانی یا تو ادارات که مربوط هست به زندان و زندانوار، نه که بخواید برید تو زندان، برای تو اونجا کار پیدا کنید. یعنی یه جاهایی هست یا توی مؤسسات کلی به عنوان خدمات اجتماعی که مخصوصا الان یه بازاری داره، ولی شما با توجه به لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترا و یکی دو سالی که درس گذروندید، اصلا جایی برای جابجایی و عقب گرد و حرفای از این قبیل نیست. یعنی اصلا به نظر من مطلقاً شما قرار نیست که به غیر از این فکر کنید و این سختی و مشکل رو حتما باید بپذیرید، چون مطمئنم 5 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد از این تصمیمتون حتما خوشحالید و پشیمون نخواهید شد. بازی هم در نیار، نمیخوام وارد این.
مرسی، ممنونم واقعا، چون که واقعا من یه وقتایی، یعنی در این که من میگفتم که یک ماه هست، یک سال هست که وقتی توی درسم افتاد، دلیلش این بود که واقعا تصمیم گرفته بودم که اصلا ترک کنم، تک تحصیل کنم و واقعا تبدیل به یه زن خونه دار بشم. حالا تا یه زمانی
اون خیلی خوبه، اون خوبه، زن خانه دار بشی تو همین جوری صبح جارو کنی تا شب، بعدم ظرفا رو 7 دفعه حالتون خوبه. کی به شما اونجا لیسانس فوق لیسانس داده؟ اون دانشکده که من بودم به این راحتی های با کسی مدرک نمیدادیم، تازه تزم بچه‌ها واسه دوره لیسانس هم داشتن.
آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم که یک زن خانه دار باشم و این قضیه بسیار منو شکنجه میکنه، یعنی عذاب نمیده، واقعا شکنجه است برام. منظورم از این که گفتم یک زن خانه دار باشم، منظورم این بود که اینقدر یه وقتایی مثلا آینده این رشته منو نگران میکرد
که نه آره آخه باید قطعت کنم، اگر سر کلاس من بودی که صفرم نمیدم. آینده خانه داری خیلی خوبه، میدونی اون یک آینده ای داره.
شما اصلا این زمین ادامه بدن
معلوم نمیذارم.
نه نه آقای دکتر، بسید من اینو به شما بگم، اینجا یه رشته هست به اسم رشته ریلیشن اینداستریال، حالا نمیدونم شما چقدر باش آشنایی دارید، که دقیقا زیر مجموعه همین رشته علوم اجتماعی هم هست و دقیقا مربوط به هیومن ریسورسز شرکت هست، یعنی بعد بسیار بسیار بازار کار خوبی داره، منتها باز در همون مقطع لیسانس و فوق لیسانسش. خب باز وارد مرحله دوم
که میشه خب شما دکتراتون رو بگیرید، یه مقدار تو این زمینه کار کنید، هر جا برید میتونید کار پیدا کنید. اونجایی که هیومن ریسورسز میگم، اونجا اگه شما دکترای جامعه شناسی داشته باشید، همچنان به عنوان کسی که در جهت رابطه و ریلیشنشیپ و رابطه محیطای صنعتی و اینا میدونه، قبولتون دارم. برو یه مقدار درسایی رو تو اون زمینه برداری. اصلا بازی بی بازی.
آقای دکتر، میشه آخرین بازی من باهاتون مشورت بکنم؟
بفرمایید.
راهنمایی بدید. مرسی. آقای دکتر، من یه زمینه وسواسی که دارم، حالا جدای از این که از خانواده پدری من به ارث بردم، یعنی جدای از این که خب همیشه به دنبال اینم که خونه تمیز باشه، خودم آدم تمیزی باشم و اینا، این وسواسی حتی توی رفتارام و توی درس خوندنم هم حتی وجود داره. یعنی وقتی که من میخوام یه متنی رو بنویسم، وقتی که میخوام یه کاری رو بکنم، باید در پرفکت ترین حالت ممکنش باشه، هیچ وقت نمیتونم یه کاری رو سطحی انجامش بدم و تمام بشه و همین باعث میشه که نه تنها خیلی اوقات خیلی چیزا رو به تعویق بندازم، خیلی اوقات هم به خاطر همین وسواسم اصلا کارامو قفل میکنم، هی چون میگم بعدم این کارو من باید به موقعش انجام بدم، اصلا نمیدونم چرا اون موقع از نظر خودم هیچ وقت نمیاد. میدونم که کاملا دارم کار احمقانه انجام میدم، ولی
نازم خیلی مسئله روشن. ببین عزیزت، روزی که آدم مضطرب است و وسواسی است و پرفکشنیست و کمال پرسته، سبب میشه که وقتی یه کاری رو میکنه ناقصه، پس بهتر کاری رو نکنم تا ناقصم نباشه. یعنی یه حقه بازی خیلی ساده است. بنابراین من و بعد یه روزی میرسه که زیر فشار قرار میگیری که دیگه حالا ناقص و کاملش فرقی نمیکنه، یه چیزی سرهم میکنی میری و چون در گذشتم این رو گذروندی یه پاداشی میگیری که این بازی رو ادامه بدی. من به همین جد است که همیشه گفتم یک بچه های من که کوچیک بودن حرف من این بود که شما بچه های متوسطی هستید. تو همون دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من اونجا درس میدادم یکی از شعارهای من این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. تو دو جور گرفتاری داری، یکی میخوای بهتر از دیگران و بهترین باشی که خودت در مقایسهش گفتی، و دومی که پرفکشنیسته. ضربه رو من میخواستم اونجا بزنم، یعنی تکلیف کار روشنه. و سومی این که هر شب وقتی که میبینی کار بدی اون روز نکردی، یه ظرفی رو بزن بشکن و ضمناً یه دو تا دوستتو هم تلفن کن فحش بده، بعد بگو الحمدلله امروزم یه کار غلطی کردم. دست از این مسخره بازی بردار که من باید پرفکت باشم. ما سر هیچ چیز حتی نیمه پرفکت هم نمیتونیم باشیم که کارا رو به درستی انجام بدیم. من قرار همه کارا رو ناقص بکنم، همه کارای من عیب داره، ایراد داره و ناقصه، و به همجه که راحتم میتونم رو خط رادیو باشم، سر کلاس باشم، یه کاری بکنم، حرفی بزنم، مطلبی باشه. هیچ هم دلم نمیخواد بهترین حتی بیاد بیرون. همیشه هم گفتم خوب خود باش. خوب خود یعنی همچی خوب خودت باش، خیلی همچی بهترین خودت هم نباش. بعدم ما اومدیم تو دنیا زندگی کنیم، این حالت استراب و وسواس از پا درت میاره. بعدم یه ذره اون سیدی استرس من و راجب تایم منیجمنت هم اون تو هست. یا راز و رمز موفق دست از این بازی بردار عزیز. تو با توجه به رایی که اومدی این تهش رو نمیتونی نیای. ابدا مهم نیست، اصلا هم به درد نمیخوره. بعدا هم مدرک تو پاره میکنی میرزی دور، عالی، ولی مدرک تو بگیر.
دستتون درد
نکنه. بعدم اصلا نگران نباش. به علاوه کی گفته که اوضاع همین گونه میمونه در ایران؟ کی گفته که یه روزی به هر دلیل دلتون نخواد برید اونجا؟ با توجه به مدرکی که هر دو دارید اونجا جایگاه خوبی دارید، اونجا هم نباشید، اینجا کاری که به شما مربوط بوده رو کردید. بعدم با یه زندگی که بتونید خودتون رو اداره کنید دوتایی از اختش برمیاد دیگه. 30 سالتون هم هست، ای 40 سالتون هم بود تازه من نگرانتون نبودم. چرا اسم این که 30 سال این بازی ها برای چی عزیز؟ اصلا فکرش هم نکنید. شما باید درستون رو بخونید، شما محکومید به اینکه مدرکتون رو بگیرید. مسئله به همین سادگی است.
درسته، دستتون درد نکنه دیگه، حرف نهایی رو شما زدید.
معلومه شوخی ندارم عزیز.
بله، دست شما درد نکنه.
به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت و همسر عزیزت باش، درستت هم بخون. اگر کدوم شهر هستی عزیز؟
یه استاد فرانسه زبان هستم.
من دارم میام، من چون یه قراری گشتم با دوستان اونجا صحبت کردم، من اگر این سفر رو بیام تورنتو حتما مونترال هم میام. اگر اونجا اومدم لطفا بیا.
بعد دارم آقای دکتر، من بی‌صبرانه منتظر دیدن شما هستم و همیشه آرزوی روزی می‌کنم که بیام یا تورنتو یا آمریکا شما رو ببینم.
به هر حال منم هر وقت دکتراتو گرفتی دارم می‌خواد تو رو ببینم بدون دکترا نه، ولی خب ای تو راه باشی هم همچنان میشه فکری برات کرد. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، من خیلی خیلی خوشحال شدم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از تصادف بی شادانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید. پس از تصادف بی شادانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه 2 دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه 1000 پرونده با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده‌ترین ارتباط با گروه‌های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818 777 777 دریافت بالاترین خسارت، بی‌شایانی ممکن نخواهد بود. Globe Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا، شکیلا Live at Pacific Hills Banquet Orange County. تهیه بلیط در کلی مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. تلفن اطلاعات 949-600-0768.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه، الان دو سال اومدم آمریکا. یه شرحالی از زندگی گذشته میدم، حالا بعد این سوال بود شما از من بسنم. آقای دکتر من یه خانواده پر جمعیت 7 نفره بودیم. من بچه آخر خانواده هستم، 3 خواهر دارم، با خودم دوتا برادر. بچه 4-3 سال اختلاف دارم و بچه اول 14 سال اختلاف دارم. من رسیاتش از 14 سالی که هم کار میکردم هم درس میخوندم، چون وضعیت مالیمون زیاد مناسب نبود، نه که بد باشه ولی خب از متوسطی کمی کمتر. پدر مادرم هم از تحصیلی سوادی چندانی نداشتم. من تو این سالا کار میکردم، من درس میخوندم تا رفتم دانشگاه فوق دیپلم رو گرفتم، ولی به خاطر مشکلات مالی نتونستم لیسانسم ادامه بدم. تو این زمینه کارم ادامه دادم، توی شرکت قطعات خودرو کار میکردم. بعد من خواهر دومم ازدواج کرد به شخص اومد آمریکا. من به سوال این که مثلا خواهرم اومده آمریکا و علاقه داشتم که خودم مثلا برم آمریکا، من هر سال لاتری قرعه کشی ثبت نام کردم. بعد از 4 سال که ثبت نام کردم اسمم در اومد لاتری 2014، من اومدم آمریکا. من وقتی وارد آمریکا شدم فکر میکردم مثلا اون هدفهایی که میخوام میرسم، چون قبلش به خودم گفتم میرم آمریکا حساب کار میکنم، نمیدونم درسم اون رو ادامه میدم، یه زندگی درست برای خودم میسازم، چون دوست داشتم هم یه کمکی به خانوادم رو بکنم، هم مثلا مشکلاتی که تو ایران داشتیم برطرف بشه، درست بشه، زندگی درست پیدا کنم. من رو حساب این که خواهرم اومده آمریکا گفتم مثلا میرم پیش خونه خواهرم یه چند ماهی اونجا میمونم، مشکلاتم حل کنم بیام. من اومدم آمریکا، رفتم خونه خواهرم، خوب بود، اولش خوب بود، استقبال بود. من چند ماهی که بودیم خوبی، مشکلات با برادر دامادمون یعنی خلاف داشتیم، بحث بود، چند بار بحث داشتیم با هم که ممکنه من از این خونه بیام بیرون. حرفه خواهرم موندم، چون گرین کارت هم نیومده بود در منزل، من منتظر بودم گرین کارت هم بیاد از این خونه برم بیرون، چون واقعا خیلی سخت بود برام. متاسفانه مشکل زبانم داشتم، چون لاتری وقتا نم قبول میشه یه پروسه کوتاه مدته که وارد آمریکا میشه. خیلی صدمه خوردم به سیاتش و مونده بودم. من قبل اینکه بیام وارد آمریکا بشم با یه خانومی، دختر خانومی که مثلا دوست بودیم، علاقه داشتم بهشون، ولی متاسفانه این دختر خانوم با یه آقای ازدواج کرد. و وقتی ازدواج کردم خب من اینجا از فکرش اومدم بیرون، تا اینکه این دختر خانوم با اون آقا به هم خورد و حرف طلاق هم گرفت. بعدش این یه سه ماه مونده بود اینکه من بخوام به وارد آمریکا شم، ایشون من پیشنهاد دادم که بیام با هم دوست بشیم و مثل قبل بشیم اینا. خب من دارم میام به آمریکا و این مشکلات دور میشم از اینجا و شاید نتونم دیوات باشم در ارتباط در تماس باشم. بهش گفتم اینا، گفت نه من هستم تا آخرش باید میمونم. آقا ما خواهی موندیم دو سال با هم در ارتباط بودیم، تلفنی اسمس با هم بودیم. بعد من در آمریکا بودم، ایشونم ایران بودم، ارتباطم فقط در حد تلفنی هم سطح اینا بود، حتی تصویری همجا نمیدید. من تو آمریکا رو سده خب لازم مالی هم مشکلاتی داشتم و الان هم هنوزم دارم و الان هم الان اینجا کار میکنم، تو رستوران هم کار میکنم، یعنی دو تا رستوران دارم کار میکنم، صبح یه کار میکنم شب میکنم. الان هم که من با شما صحبت میکنم بین دو تا شیفت کاریم برم با شما صحبت میکنم. خلاصه من یه دو ماه پیش تصمیم گرفتم که سر برم ایران، خانواده هم ببینم، بتونم مثلا کنارشون باشم، چند دلم براشون تنگ شده بودم، مثلا تو سخترم ببینم. ما رفتیم ایران، خوب بودیم، خوش بودیم، با این خانم در ارتباط بودیم. بعد از اینکه موندم ایران برگشتم، این خانم جا من قطع ارتباط کرد و دیگه هیچ ارتباطی جا من نداره. ولی این مشکلات الان برای من بیشتر سخت شده، همین که بخوام مشکلات نظام کنار بیام، هم بخوام مثلا این خانم فراموشش کنم، اینا همه با هم گره خورده و باعث شده که من نتونم برای خودم تصمیم بگیرم. یه سیاتش احساس کنم خانواده از من توقع دارم، خانواده من جوری شده که من حساب باز میکنم، فکر میکنم احساس خودم تو روزی که من داشتم خواستم یا آمریکا لحظه خدافزی، ما تو اتاق بودم صدای پدرم رو شنیدم که این گفت این پسر بره اونده نمیتونه. وقتی گفت نمیتونه، من به جای اینکه مثلا احساس ناراحت بشم به خودم گفتم میرم، همه تلاش هم میکنم ثابت میکنم. متاسفانه الان دو سال و نیم گذشته من اومدم اینجا، نمیتونم اون حرف هم انتخاب.
ببین عزیزم، ببین اولا من متاسفم که مجبورم با تو کمی زود قطع کنم، لطفا اگر دفعه دیگه آمدی بگو هر وقت باشه نفر اول بیم. ببین عزیز دل، شما تو زندگیت به اندازه کافی به ضربه زدن، شرایط خانوادگی و محیط و فاصله ها و اینا بد بوده، از 14 سالگی کار کردی که قرار نبوده کار کنی، رو پای خودت ایستادی، بعدم خوشبختانه فرصتی پیدا شد اومدی امریکا، به دلیل گیر و گرفتاریات اینجا زبانت آماده نبودی، مهارتی که به درد امریکا بخوره رو پیدا نکردی. تو اگر قبل از سفرت به ایران به من زنگ میزدی حتما مانعت میشدم که بری ایران، برای که دختری که اون موقع تو رو میخواست نخواست رفته ازدواج کرد یا برگشته، حالا تو قرار نیست بهش احساس بدهکاری بکنی. بنابراین با توجه به شرایطت و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده موضوع منتفیست. این که تو فکر میکنی بی خودی به کسی بدهکاریو بی خودی احساس گناه بکنی 100% غلط عزیز. تو به اندازه کافی خودتو ثابت کردی، از 14 سالگی به مدت 14 سال زندگی بر تو بسیار سخت گرفته، اینجا هم که آمدی با مسائل و مشکلاتی روبرو بودی، هنوزم ادامه داره. هیچ هم قرار نبوده کسی که 2 سال اومده امریکا تو این مدت با توجه به شرایط و وضعیتی که داشته به جایگاهی برسه، قرار بوده فقط بتونه با محیطش آشنا بشه، کمی واقع بینانه یه سازگاری پیدا کنه. بعدم به نظر من همینقدر که 1-2 سالی یه مقداری تو زبانت رو بهتر کنی، یه کاری هم الان داشته باشی تا به 30 سالگی برسی، بعدن توانشو داری، دلت هم میخواد و بایدم این کار رو بکنی، میتونی یه رشته رو انتخاب کنی و در حالی که کار میکنی درست هم بخونی و مطمئنم که میتونی موفق بشی. نبی خودی احساس بدی راجع به خودت داشته باش، بلکه اصلا درست نیست با توجه به جایگاهی که تو خونه داری مشخصه. نه به هیچ کس بدهکاری که براشون کاری بکنی، نه قراره هیچ چیز رو به هیچ کس ثابت کنی. تو به اندازه کافی چند برابر یه آدم عادی که تو زندگیش خیلی هم موفقه، در 28 سالگی خیلی جام هست، رنج تو کشیدی، زحمت تو کشیدی، ولی تو رو یه جایی نگه داشتن دست و پاتو شکستن، گفتن حالا بی برو فوتبال بازی کن. خب به خوبی بقیه بازی نکردی، خب نکردی که نکردی، اگه دست و پاتو نشکسته بودن میکردی. از خودت اینقدر انتظار زیادی نداشته باش. اصلا این نگاهت به نظر من واقع بینانه مهربانانی که نه، اصلا منصفانه نیست عزیز. همینه که هستی، خیلی هم خوب هستی، تونستی خودتو بیرون بکشی، خودتو به امریکا رسوندی، از نظر قانونی اینجا تکلیف روشنه با اقدامی که کردی، اینجا الان گرین کارتت داری، بعد از این مدتی هم سیتیزن میشی، 28 سالت هم هست، مطلقاً عقب افتادگی نداری. فکر کن 18 سالته، یکی دو سالی درس میخونی، زبان میخونی، خودتو به جایی میرسونی، رشته مورد علاقت رو میتونی ادامه بدی، درام به رود بازه، میتونی اینجا کار کنی، رزیدنسی یه ایالتی هم پیدا میکنی، کالجی هم که بری اونقدر شهریه نداره، منتقل به دانشگاهی هم بشی، لیسانست هم میگیری. اون موقع است که خودت رو به خودت و به خاطر خودت ثابت کردی. به هیچ وجه هم دنبال اون دختر خانم نرو، به هیچ وجه هم فکر نکن که حالا باید با جنگ از دست دادنش بری. اون یه دفعه که رفته برای هفت پشت تو کافیه که دیگه رها کنی و بری. اون معلومه با تو کاری نداره، این رفت و آمدام اون از سر به هر حال اشتباهی که کرده یا مشکلاتی که داشته پیدا شده، اونم به حال خودش رها کن. به هیچ کس هم بدهکار نیستی، پدر بزرگوار تو هم هرچی فرمودن. من نمیدونستم خدا تو خونه شماست که کلماتشون آیات آسمانی است که حالا تو رو تحت تاثیر قرار میده. بس از این، کارتو بکن عزیز. آدم زحمتکشی هستی، آدمی هستی که آزارت به کسی نرسیده، مواظب و مراقب خود باش، کاملا نشون میده یه قلب صاف پاکی داری و مطمئن باش که میتونی موفق بشی و حتما خواهی شد. من اصلا تردیدی ندارم عزیز. اصلا بنابرای نمیدونم توی کجا زندگی میکنی الان تو؟
نه الان اسپانیا
هستم، نزدیک سان فرانسیسکو. اوکی، حالا من اولا یه دفعه چون من کنفرانسی داشتم خواهم داشت، اگر اومدم مهمون من باش لطفا بیا، حتما دلم میخواد ببینمت. و یک و بعد از اون کارتو بکن عزیزم. برای چی فکر میکنی اینجا بی خودی آمدی یا مثلا عقب افتادی یا 28 سالت شده یا دو سال آمدی کاری نکردی؟ من کدوم معجزه رو میخواستی انجام بدی؟
دکتر من احساس میکنم جوونی نکردم، دلم میخواد
جوونی. خب جوونی تو الان یه ذره جوونی هم بکن، کارت هم بکن، انگلیسیت هم خوب کن، یه دختر امریکایی پیدا کن، دوست دختر، فقط برای زبانت البته که انگلیسیت خوب بشه.
من الان دارم آقای دکتر اینه که ارتباط برقرار کردن با دیگران خیلی سخت.
خیلی سخت باشه، بذار اونا ارتباط برقرار کنن. بود عزیز بازی در نیار، بی خودی کار سخت و مشکل نگیر لطفا. سختی که سختی، کی گفته؟ تو که تمام عمرت با سختی زندگی کردی، حالا راجب سختی با من حرف میزنی؟ سختی که سخته، بالاخره پیدا میشه، خوبی تو رو ببینن نزدیک میشه، فرصتی میشه زبان تو یاد بگیری، به اوضاع مسلط بشی، رابطه عمیق و سنگینی هم پیدا نکن، دنبال عشق و عاشقی هم نرو. فعلا تو به یه دوران آمادگی داری، این ایام رو بگذرم و مطمئنم این کاری میکنی. اگر هم حرفی صحبتی داشتی که دلت میخواد حرف بزنی خوشحال میشم، فقط بیا رو خط بگو که ما با هم چه صحبتی کردیم. من نفر اول میارم چون دلم نمیخواد اینقدر رو خط باشی و متاسفم که نفر آخر بودی، این دفعه هم این گونه شد. ولی مواظب خود باش و اگرم من اونجا اومدم یا موقع لس آنجلس اومدی بیا من ببینمت، خودم اذیت بخوری نکن. خوشحال شدم با حرف زدم عزیز. مواظب خود باش. خواهش میکنم. بای عزیز. شنگ و نجمند قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کیا میشل، متخصص یورولوژیست، متخصص و فوق تخصص جراحی پروستات و کسی که مطالبشون فوق العاده برای دوستان جالب و جاذب بوده، قسمت آخر برنامه رو دارن. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
گفتگو با کارشناسان و متخصصین. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان انواع بیماری های پروستات از جمله سرطان پروستات و دایرکتور بخش سرطان پروستات در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. آقای دکتر میشل عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه. در قسمت های قبل راجع به سرطان پروستات صحبت کردیم،
مشکلاتی که پروستات میتونه داشته باشه، از چه سنی میتونه ظاهر بشه و روش‌های مختلفی که برای مشخص کردن سرطان پروستات هست، از جمله MRI اسکرینینگ و روش‌های مختلف اسکرین کردن و روش‌های درمانی که در مورد افراد مختلف با توجه به میزان پیشرفت سرطانشون انجام میشه. می‌خوایم صحبت بکنیم در این قسمت راجع به اون دست از بیمارانی که سرطان پروستات درشون خیلی پیشرفت کرده. آیا در مورد این افراد هم میشه از اون روش‌های پیشرفته فوکال تراپی که ساید افکت‌های خیلی کمتری داره استفاده کرد یا خیر؟
بله، تا به الان آپشنی که فقط برای آقایون وجود داشت که مثلا سرطانشون هنوز تو خود پروستات بود، یعنی به جای دیگه پخش نشده بود، ولی مقدار سرطانشون زیادتر بود یا اگر تندروتر بودن، تنها آپشنی که وجود داشت اینه که تمام پروستات رو میتونیم یا در بیاریم یا تمام پروستات رو میتونیم فقط بهش رادیشن تراپی بدیم. و پرابلم این بود که نمیتونستیم تا تازگی واقعا ببینیم که سرطان واقعا لوکیشنش کجاست، ولی الان با تکنیکای تازه‌ای که الان میتونیم استفاده بکنیم، مثل MRI، مثل MRI فیوژن بایوپسی، الان برای اکثر آقایون با دقت میتونیم ببینیم که سرطانشون واقعا کجا هستش تو خود پروستات. الان که خود پروستات رو میتونیم با دقت ببینیم و لوکیشن خود این سرطان رو میتونیم پیدا بکنیم، دیگه برای اکثر آقایون دیگه لازم نیست که تمام پروستات رو از بین ببریم یا با عمل یا با رادیشن، و الان با هایفو و با فوکال تراپی میتونیم فقط اون قسمت سرطانی پروستات رو از بین ببریم. نتیجتاً فوکال تراپی برای این، برای خیلی از آقایون الان آپشنی هست که تا چند سال پیش این آپشن واقعا وجود نداشت.
چطوری میشه که الان این آپشن رو میشه براشون یعنی استفاده کرد؟ به چه صورتی میشه دقیقاً؟
تا تازگی واقعا تکنولوژی سوفیستیکیتدی هنوز نبود که واقعا بتونیم داخل خود پروستات رو با دقت بتونیم نگاه بکنیم و لوکیشن خود سرطان رو بتونیم دیتکت بکنیم. اون اینفورمیشنی که الان داریم، یعنی الان خیلی با دقت میتونیم ببینیم که این سرطان کجا وجود داره، این خیلی مهمه. الان که میگیم کجا باید بریم و کجا بتونیم این تریتمنت رو دلیور بکنیم، خیلی آسان‌تر میشه که فقط اون قسمت سرطانی از بین ببریم. و تریتمنت‌های مثل خود هایفو الان با کامبینیشن با خود MRI میتونیم استفاده بکنیم که با دقت فقط اون قسمت‌های سرطانی از بین ببریم.
پس میشه گفت مزیت هایفو نسبت به عمل جراحی و یورو رادیشن اینه که افراد درمان میشن بدون اینکه اون قدرت انجام اعمال جنسیشون رو از دست بدن و یا اینکه دچار ادرار غیر ارادی و یا تکرار ادرار بشن. درسته؟
درسته. به خاطر اینکه به خاطر خود دقت هایفو اکثر آقایون دیگه لازم نیستش که اصلا به نرفا هیچ تریتمنتی برسونیم و نتیجتا نوزشون رو میتونن نگه دارن، و به خاطر اون سفنکتر یا اون عضله‌ای که دور خود مجرا هست اصلا نباید بهش دست بزنیم، کنترل ادرارم به راحتی میتونن آقایون نگه دارن. خوبی فوکال تراپی همونطور که شما گفتین اینه که سرطان رو میتونه از بین ببره بدون اینکه قسمت‌های نرمال پروستات رو اصلا دستکاری بکنیم، و اون استراکچرای خیلی مهمی که دور خود پروستات هستن رو میتونیم نگه داریم و نتیجتاً آقایون بازم میتونن برگردن به کوالیتی اف لایف نرمالی که داشتن از لحاظ سکشوال فانکشن، از لحاظ نوز و از لحاظ کنترل ادرار.
عمل هایفو چگونه انجام میشه آقای دکتر؟
هایفو واقعا تریتمنت خیلی آسونیه، تقریبا بین 2 تا 4 ساعت طول میکشه که انجام بدیم. کاری که اول انجام میدیم اینه که بعد مطمئن میشیم که یک شخصی کاندیده، سایز خود پروستات رو نگاه میکنیم، لوکیشن خود سرطان رو بعد پیدا بکنیم، و اگر تشخیص دادیم که شخصی کاندید هست برای خود هایفو، کاری که نگاه میکنیم اینه اون قسمتی که تو خود تو پروستات سرطانی هست اونو مشخص میکنیم و هایفو رو میفرسیم فقط تو اون قسمت خود پروستات. دردی کسی اصلا احساس نمیکنه، اوت پیشنت، یعنی شخص میاد برای تریتمنت، بعد از چند ساعت برمیگردن خونه و برمیگردن به اکتیویتی های خیلی نرمال زندگیشون همون شب یا تا روز بعد. بعد از تقریبا یک هفته بازم یک MRI انجام میدیم برای آقایونی که هایفو داشتن که مطمئن باشیم که اون قسمت هایی که میخواستیم تریت بشن 100% تریت شدن و دیگه هیچ اویدنس یا هیچ سرطانی اصلا دیگه نمونده باشه تو خود پروستاتشون که به راحتی میتونیم اینو الان تشخیص بدیم.
شنوندگان عزیز، شما صحبت های آقای دکتر کیا میشل رو میشنوید. آقای دکتر کیا میشل دارای فوق تخصص در جراحی و درمان بیماری های پروستات هستند، از جمله سرطان پروستات، در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. شما ایضا میتونید برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های پروستات با مطب ایشون تماس بگیرید. 310-278-823-C 310-278-823-C. آیا عمل هایفو در یک مرحله انجام میشه و یا چند مرحله است؟
نه، فقط یک مرتبه شخص میاد تریتمنت توی براشون انجام میدیم، همون بین 2 تا 4 ساعت و برمیگردن خونه و that's it، یعنی تمام تریتمنتشون به این آسونیه.
آیا هایفو پینفول، دردناکه؟ به چه صورته؟ حالا خود عمل یا بعد از عمل چه جوریه؟
نه، البته موقعی که خود هایفو رو که انجام میدیم که البته هیچ احساسی کسی نخواهد داشت و بعدش اکثر آقایون هیچ چیزی به خصوصی اصلا احساس نمیکنن، ممکنه مثلا یه ذره پرشر دور خود مثانه و معقد باشه برای چند روز، ولی چیز اصولا آسونیه و خیلی خیلی تالریشنش خیلی آسونه.
در آمریکا، خب آمریکا کشوری است که از نظر پزشکی و از نظر روش‌های مختلف درمانی بسیار پیشرفته است، اما آیا در مورد هایفو و استفاده از این روش تقریبا جدید و پیشرفته آیا همه جا در دسترس هست؟
هنوز نه، هایفو هنوز تازه است تو خود آمریکا، تقریبا بین 30 تا 40 تا فقط پروگرام تو تمام کشور آمریکا هست و ما یکی از اکتیو ترین سنترهای هستیم و اکسپریانسی که ما داریم یکی از زیادترین تو تمام آمریکا و نتیجتا الان داریم کمک میکنیم که دکترای دیگه، یورولوژیست های دیگه میان پلو ما که بهشون یاد بدیم که چجوری هایفو رو انجام بدن. فکر کنم تا 5 سال تا 10 سال دیگه هایفو زیادتر و زیادتر شد و لوکیشن های دیگه، سنترهای دیگه هم خواهند به وجود اومد که مردم بتونن این تریتمنت رو انجام بدن. من به نظر من هر سال فوکال تراپی محبوبیتش زیادتر و زیادتر خواهد شد. خیلی از آقایون هنوز نمیدونن درباره هایفو یا درباره فوکال تراپی. هر کسی که واقعا بدونه درباره هایفو یا فوکال تراپی و کاندید باشه، اکثرشون ترجیح میدن که همچین اپروچی انجام بدن تا اینکه تمام پروستا در بیاد یا اینکه رادیشن انجام بدن.
خب کسانی که بیمار هستند، اشاره کردید به اینکه این روش رو ترجیح میدن نسبت به روش های با ساید افکت های بیشتر و یا ناکامل.
درست.
چگونه بدونن حالا کاندید مناسبی هستن برای هایفو؟
کاری که باید انجام بدیم اینی که باید خود پروستات رو باید نگاه بکنیم، باید ببینیم که سایز پروستات چقدره، باید ببینیم که لوکیشن خود سرطان پروستات کجاست و بعد ببینیم که تکنیک بایپسی که انجام دادن آیا درست بوده یا نه و اگر نه ممکنه که اون MRI فیوژن رو بعد براشون انجام بدیم که مطمئن بشیم که ببینیم که آیا میتونیم ببینیم که سرطان درست لوکیشنش کجاست، سایز خود پروستات کجاست، آناتومی رو بعد نگاه بکنیم و این اینفورمیشن رو که با هم دیگه گذاشتیم وقت میتونیم ببینیم که اگر کسی واقعا کاندید هست برای هایفو و برای فوکال تراپی یا نه.
یکی از اولین اقداماتی که انجام میشه برای مشاهده یک پروستات غیر معمول اون آزمایش PSA هست.
درست.
افرادی که آزمایش PSA رو انجام میدن و PSA بالایی دارن و مشکوک میشن به مشکل پروستات و از جمله سرطان پروستات، آیا بهتره که قبل از این که برن بایوپسی انجام بدن و نمونه برداری بکنن بیان پیش شما یا نه برن بایوپسی رو انجام بدن و بعد بیان پیش شما؟
ما ترجیح میدیم که اگر امکانات داشته باشن اول بیان برای ما. چرا؟ به خاطر اینکه ما کاری که میکنیم اول با امارای خیلی به خصوص داخل خود پروستات میتونیم نگاه بکنیم و وقتی نمونه برداری انجام میدیم MRI فیوژن تکنیک و بایوپسی تکنیک به خصوصی انجام میدیم که قشنگ بتونیم لوکیشن این سرطان رو ضبط بکنیم. اون اینفورمیشنی که داشته باشیم اون وقت همون موقع میتونیم ببینیم که اگر واقعا کسی کاندید هست برای فوکال تراپی یا نه و اگر کاندید باشن به راحتی وقت میتونیم هایفو رو براشون در آینده براشون انجام بدیم. اگه نفر نمونه برداریش رو جای دیگه انجام بده باید تمام اینفورمیشن رو باید بازم ریویو بکنیم. بعضی موقع به خاطر اینکه تمام یورولوژیست ها اکسس ندارن به MRI فیوژن یا MRI فیوژن بایوپسی یا MRI فیوژن پروستیت